هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313. مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nourozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أخاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ماه محرم و صفر خدمت شما بزرگواران. خب موضوعی همونطور که مشخصه و توی تبلیغات و اونطور که در سایت اومده اینا در واقع مستحضر هستی، پیرامون بحث زمزمه های نفوذ خواهم صحبت بکنم. خب خبر دارید عزیزان، عموما کسایی هستن که سخنرانی بنده رو گوش میکنن و میدونید که من زیاد روی جناهای سیاسی کشورم وارد نمیشم، یعنی یه سری سرفصل‌های اصولی و اساسی رو مطرح میکنم، زیاد با آدم‌ها هم اصلا کاری ندارم. تو این دو سال هم خیلی کم پیش اومده باشه حتی بخوام نقدی حتی به همین دولت هم چیکار کرده باشم وارد کرده باشم، حتی بنده رو دعوت هم کردن برای یک جایی برای سخنرانی اینجور چیزا و نرفتم، یا اگرم رفتم سعی کردم مثلا همین همدلی و همزبانی در واقع صحبت بکنم، چون بالاخره وقتی یک دولتی انتخاب میشه توسط اکثریت مردم ما باید احترام میگذاریم به رأی مردم و سعی میکنیم با او همکاری کنیم. حالا یک نفر بیا سر کار ما هم شروع کنیم سنگ اندازی کردن و پدر طرفو در بیاریم و هیچ چیزی هیچ اتفاقی نیفته. شما دو سال آخر دولت های احمدی نژاد و خاطر شریفتون بیارید، چقدر مملکت هزینه داد سر دعواهای سیاسی داخلی، دعواهای بین دولت و مجلس، لج و لجبازی ها. خب اینها شرعاً حرام نیست، این فرصت سوزی هایی که از جمهوری اسلامی شده حرام نیست، اون دنیا خیرتون رو نمیگیرن. اما بحثی که این موضوع هستیم و من باز هم با مراعات تمام مسائل و طبعاً به یک سری چیزان انتقادات بسیار جدی دارم و یک جاهایی که خطوط اصلی و خطوط قرمز ما بخواد تهدید بشه نه تنها کوتاه نمیام بلکه از همه محکمتر فریاد خواهم زد. قرآن پیرامون نفوذ سخن گفته و به ما همیشه هشدار داده که شیاطین، طائفه ای از این شیاطین دور سر شما دارن طواف میکنن، میچرخن فقط دنبال یه منفذن تا بتونن چیکار بکنن، ورود پیدا بکنن. طائفتون یعنی چی؟ یعنی طواف کننده، دور تا دورتون دارن میچرخن. اگر یه نخی از من شما آویزون باشه، یه تنابی از من شما آویزون باشه، یه دستگیری از من شما آویزون باشه، همان میشه دلیلی واسه دستگیری برای گرفتن. برای همین هم شیطان فقط با کسایی نمیتونه در بیفته که مخلصن. یعنی چی؟ یعنی دیگه منفذی ندارن، تنابی ازشون آویزون نیست که تو بتونی بگیری، سرن به قولی بخوایم بگیم، با اینا نمیتونه کاری بکنه. و جنس کار شیطان انقدر عجیب غریبه که تو شما شیطان شناسی ندونی، دشمن شناسی ندونی، دینت رو حواس، چه بسا عشق هم بریزی، گریه هم بکنی، پا روزه امام حسین سینه هم بزنی، اما خودت یزیدی باشی و خبر نداشته باشی. تو حرف العقول صفحه 310 یک روایت عجیب داره، آقا امام صادق به پسر نعمان این پاسخ رو میده، یک حدیث مفصل پیرامون شیطانه، یک بخشش رو بنده جدا کردم مقدمه بحث ما باشه که حواسا چی بشه جمع بشه، ببینیم آیا بحث نفوذ دای جان ناپلئونیزم توهم توطئه است یا نه خیر، یک عده توهم خوشخیالی دارن. خب ما یه سری دیدیم توهم توطئه دارن، بذارشون کنار، یه عده هم توهم چی خوشخیالی و بیخیالی دارن، اینا هم اندازه دو تا جونور نمیفهمن، اینا رو هم بذار کنار. بل امر بین الامرین، آدم هایی که اعتقاد دارن باید دشمن رو زیر نظر گرفت، نباید در مقابل دشمن خوابید، اما سعی میکنن تهدیدات به وجود اومده رو چیکار کنن، به فرصت تبدیل کنن، این میشه مشی اهل بیتی. حضرت میفرماید یبن النما انا اهل البیت لا یزال الشیطان یدخل فینا، میگه بعضی موقع شیطان در ما طمع میکنه، در ما اهل بیت نه، نگاه کنید چی میفرماد، همیشه خداوند متعال به سبب شیطان در کنار ما اهل بیت کسانی را در کنار ما و به اعتبار ما بزرگ میکند. یعنی طرف کنار ما اهل بیت میچرخه، اسم ما اهل بیت رو مثلا سنگ ما اهل بیت رو به سینه میزنه، چه بسا حتی از چی باشه، از ما اهل بیت هم باشه. یعنی چه از ما اهل بیت؟ نه که به معنی مفهوم دینیش، معنی ژنتیکی، یعنی چه عین ترجمه‌ای که آورده که شاید از سادات باشه حتی. مگه اون محمد نفس زکیه که ادعای مهدویت کرد، این مگه از نوادگان امام حسن نبود در زمان امام صادق؟ از نوادگان امام حسن بود، ادعای مهدویت کرد، پدرش براش شروع کرد به جمع کردن براش رأی گرفتن، و اعتبار میبخشد که بعدن منحرف میشود و به واسطه انحراف آنها خیلی از مردم دچار امتحان میشود. یعنی یک کسی به اسم اهل بیت کنار ما بزرگ میشه، هر کی او رو میره یاد ما اهل بیت میفته، بعد این میزنه جاده خاکی، مردم هم با خودش چیکار میکنه؟ عده‌ای رو میکشونه، که این کشاندن مردم به آن سمت میشه چی؟ میشه امتحان این مردم. یعنی این مردم اگه اهل بیت شناس دقیق باشن میگن این کار دیگه کار اهل بیت نیست، ولو تو آخون باشی، ولو تو آیت الله العظما باشی، ولو تو مرجع تقلید باشی، ولو تو 50 سال میاندار هیئت امام حسین باشی، ولو تو از 37 سال انقلاب 38 سال تو انقلاب بوده باشی، هر کی میخوای باشی بگو باش، اعرف الحق تعرف اهله، من حق رو میشناسم، با آدما کار ندارم، این حق معیار منه، یک جایی میذارمش این شابلون رو وجود تو، زد دست و پا بیرون قد میکنم، این میشه معیار من. کسایی که با سخنرانی بنده بودن می رسیدن به این مطلب، و اگر نرسیدین امروز این رو اعلام میکنم، مسیری جز مسیر ثقلین باطله، ته نداره، یقینا تو بنبست، یقینا ته در راست، یقینا ها امکان نداره مسیری جز مسیر ثقلین، و یکی از اینها هم تنها نه، قرآن هم تنها نه، ثقلین هر دو تا با هم دیگه. آدمی که قرآن خونده باشه، قرآن به جانش نشسته باشه، قرآن شده باشه سلول سلول وجودش، مگه میشه این توی فتنه ها گمراه بشه؟ مگه امکان نداره؟ آدم راهش خودشو پیدا میکنه. کسی که با سیره اهل بیت اخت باشه، مأنوس باشه، منظومه فکری اهل بیت رو بشناسه، مگر میشه همچین کسی منحرف بشه؟ افرادی که بله قرآن مال شدن، اسلام مال شدن، میشن کنار اهل بیت بزرگ شده، خودشو اتیکت اهل بیت رو زده به خودش، بقیه رو جلب کرده. بعد در ادامه میفرماد ذهب کلما ذهب واحد جاء آخر، میگه یکی از اینها که بره یکی دیگه باز میاد. یعنی فکر نکنید یک دونه آدم همیشه میتونه اینجوری باشه، یک دونه زبیره کنار اهل بیت اتیکت اهل بیت رو میخوره، نه خیر، یکی بره اولی بره دومی میاد، دومی بره سومی میاد، پشت سر هم خواهد بود. تو باید درست بشی. آقا دشمن امروز داره به ما هجمه فرهنگی میکنه. بله که دشمن هجمه فرهنگی میکنه. سوال من اینجاست، چرا این هجمه داره اثر میذاره رو مردم ما؟ این بی سواده، این روش کار نشده، اگر این آدم روش کار میشد این اتفاق چیه؟ نمی افتاد. مگه اون بابایی که تو فرانسه شیعه شده این بنده خدا هر چی میره الان مثلا کسی رو نمیبینه؟ حالا من نگاه کردم آی دکتر عزیزم اومده اینجا نشسته، ایشون اسپانیایی، در اسپانیا فرار کرده شیعه شده اومده ایران زندگی کنه، یه عده از اینجا فرار میکنن برن اروپا، ایشون با دو تا مدرک دکترا و یه فوق لیسانس و یه لیسانس، مدارک و دورهایی که ایشون رفته رو باید تریلی باید بکشه ببره، از تو دل اروپا بلند شده اومده و ایران تو شیعه خونه امام زمان زندگی کنه. دست خانمش نگرفته بردار ببره. فهم چی میگم؟ او اومده اینجا با تمام سختی‌هایی که چه بسا داره تو کشور ما هم بگید میبینه. یک روز من یک باشون داشتم صحبت میکردم، میگفت یک مدت دانشگاه تهرانشون تدریس داشتن توی از پردیساش، میگفت او بعضی از این دانشگاه تا منو میبینم میگم چجوری بریم اون ور، ما از اون ور اومدیم این ور، شما چی داری میگی؟ یه نفر وقتی به این فهم رسید ببرش بذار وسط لاس وگاس، تر و تمیز و سالم برمیاد. آدم باید خودش درست بشه. اما من قبول دارم که خب این جامعه رو کی باید درست کنه، این جامعه رو کی باید تربیت کنه. چقدر بنده تو سخنرانی ها میگم آقا سواد رسانه‌ای مردم ببرید بالا، درسته؟ سواد رسانه تا آخر دیگه چند وقت پیش دیگه من نامه نوشتم به یکی از مسئولین، گفتم من خودم حاضرم به عنوان یه نفر ولی آبروم هم وسط بذارم بیام وسط. حالا یه اتفاق خواهد افتاد تو آینده خواهید دید. گفتم اینجوری میشه نشست؟ ما باید مردم تو یه روزی مقتضیات این مبارزه کلاش بازو بسته کردنه، مسابقه است آقا فلانی 20 ثانیه کلاشو بازو بسته میکنه، فلانی 40 ثانیه فلانی داره. امروز نمیخواد کلاش بازو بسته کنی. آموزش نظامی لازم هست، بله میدونم، اما امروز از او واجبتر چیه؟ این دوشکه‌هایی که تو خونه‌های مردم، دوشکه‌هایی که تو جیبتونه به اسم گوشی، این نارنجک‌هایی که اینا رو باید توجیه بشی. بعد اون موقع ما باید بترسیم از نفوذ فرهنگی. برید مردم، جنگ جدید شروع شد. حرف آخره بحثم اول بزنم. آماده شید آقا، عملیات ها شروع شده، 3-4 تا خمپاره هم خورده وسط بود. دست و پای قطع شده دادیم. جمع کنید بسم الله باید کار کنید. هر ریخت و قیافه و سلیقه هر چیز دیگه مال خودت نوش جونت. بسم الله سر این هدف باید جمع بشه. اینا تو سخنرانی جنگ نر از این 7-8-10 نفر زیاد مطلب خوندم من، اما مجبورم تو مقدمه این بحثم اینو بگم. این بحث نفوذ، برخی ها میگن آقا بحث نفوذ اینه که جمهوری اسلامی حیات خودشو در مقابله با آمریکا دیده، یه بار میگه جنگ نر، یه بار میگه شبیخون فرنگی، یه بار میگه ناتو فرنگی، همیشه باید یه چیزی چیکار کنه درست کنه واسه خودش. الان هم داره میگه چی؟ نفوذ. وگرنه اصلا آمریکا این کارو چیه؟ اصلا این کارو نداره. اینا همون جانورهایی هستن که هیچی نمیفهمن، بعد دوچار توهم خوشخیالی ان. اینا که دیگه من نیستم که، اینه که دیگه اخبار جمهوری اسلامی نیست، این روزنامه جمهوری اسلامی نیستش. آقای جورج شولت وزیر خزانه داری دولت ریگان میگه انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن است. یعنی تو 2600 2500 سال تاریخ تمدن غرب دشمنی به خطرناکی جمهوری اسلامی نبوده. غرب یعنی چی؟ یعنی فقط آمریکا؟ یعنی فقط اروپا؟ غرب یعنی غرب به ماه و غرب، حتی کره جنوبی، حتی چی؟ ژاپن که در شرق اما تفکرش چیه؟ غربیه. کل جبهه غرب که الان اکثریت مردم دنیا رو تشکیل میدید، حواستون باشه خطرناکترین دشمنی. حتی جمهوری اسلامی دشمن عربستان سعودی هم هست، جمهوری اسلامی دشمن ترکیه هم هست. تو این دسته‌بندی اینجوریه دیگه. آقا جورج شولت میگه، من که نگفتم. بعد وزیر خزانه داری امریکاسا که از مهمترین جاهای امریکا، این دست هر کسی نمیدن، معمولا یهودی سمت داره این مطلبه، مثل کوهنی که مسئول بود رفت بعدیش هم که اومده باز هم یهودیه. خیلی جالبه، ثروت امریکا دست یهودی هست. ریچارد نیکسون رئیس جمهور امریکا یه کتاب نوشته، پیروزی بدون جنگ. خودی اسمش روشه دیگه، یعنی من بدونه که برم گوله شلیک کنم پیروز شم. میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شورویه. شوروی که بمب اتمشو برده گذاشته تو کوبا، تو یه وجبی آمریکا موشک اتمشو مستقر کرده، انقدر خطرناک نیست که جمهوری اسلامی 20% اورانیوم غنی کرده خطرناکه. یا اینا خلوچلن یا نه ما یه کارایی کردیم خودمونم خبر بگید نداره. از من میپرسید نه اینا خیلی هم دقیقه، ما یه کارایی کردیم از غذا خبرم داریم. حالا یه عده توی مملکت خبر ندارم، من به اونا کاری ندارم، اونا برم بیماری خودشون درمون کنن. رابرت ساتلاف تو کتاب اسم نبرد ایده ها در جنگ علیه تروریسم میگه یکی از راه‌های مبارزه با حکومت‌های اسلامی این است که فرصت‌های آموزشی لازم با تأکید بر زبان انگلیسی در اختیار جوانان مسلمان قرار داده شود. تا از طریق آموزش زبان انگلیسی بتوان پنجره جهان غرب را به روی جوانان آنها گشود و آنان را شیفته جهان غرب و الگوی زندگی غربی نمود. میگه کلاس زبان اینا رو میشه زد زمین. با کلاس زبان. راست میگه. بده آموزشگاه‌های زبان متون درسیشون نگاه کنید. نمیخواد آموزشگاه‌های زبان. ارشد زبان ادبیات انگلیسی برید متونشون رو نگاه کنید. نمونه مسئولین ما که میشینن اونجا برای اینا رو رصد میکنن انگلیسی بلد نیستن، فارسی ها رو فقط ما خواه فارسی هاش هم درست اینا رصد نمیکنن متون دانشگاهی رو. ببینید چیا گفتن، این متون رو بخونید ببینید چیا توش نوشته. مارک پالمر یه گزارش نوشته ایران امریکا رهیافت جدید، راه جدید. چیکارشون کنیم اینا رو؟ میگه ایران به لحاظ قدرت وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی یه دونه ایرانی معادل 100 تای بقیه است. که امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز تو خاورمیانه و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده است. دیگر نمیتوان با یورش نظامی اون را سرنگون کرد. تموم شد جنگ و ماچ کن بذار کنار. میتونی شروع کننده جنگ باشی، خاتمه دهنده جنگ نیستی. چون ایرانیان نشون دادن کسی بهشون حمله بکنه اونو ول نمیکنن. 8 سال میچسبن بهش. به غلط کردن افتاده بود دیگه، ما رفتیم بعد فاوو گرفتیم. استراتژی تعقیب متجاوز. بعضا میگن چرا 61 جنگو تموم نکردیم ادامه دادیم؟ یکی دیگه‌ش اینه که دیگه به هیچ کس جرئت نکرد به حمله کنه. وگرنه مثل غزه میبود. غزه دیده بودی اسرائیل حمله میکرد 5 روز 6 روز 10 روز 20 روز بعد اسرائیل میگه خب باشه بسته. به مصر فشار می آورد، با عربستان سعودی هم فشار می آورد، به فتح هم فشار می آورد، میادن حماس آروم میکردن آتش بس. 2 سال بعد دوباره حمله. داستان موسدا میشد این. یه بار محکم تو ته وایستادی جرئت نکردن. تازه مگه قطعنامه رو قبول کردی؟ مگه فرداش دوباره حمله نکردن؟ اون موقع هم قطعنامه رو قبول میکردی فرداش چی میشد؟ حمله میکرد. این داخل این پرانتز همین شبهه رو جواب داده باشه. میگه نمیتونید آقا با ایران بجنگید. راست هم میگه، خودشون هم میدونن. هزینه بسیار بالایی داره با ایران جنگیدن. چی کار میشه کرد؟ یه راهکار دیگه داره. طرح دلتا. اینا رو من نمیگم عزیز من. مو به موش تو ایران اجرا شد. طرح دلتا مثلث زل داره. 1. مهار ایران. ایران رو تحریم بکنید و مهارش کنید. سرعت پیشرفتش بیاد پایین. 2. نبرد رسانه‌ای. چنان جنگ رسانه‌ای علیه ایران درست بکنید. شب و روز ماهواره، نمیدونم گوشی‌های موبایلشون بریزن رو سر ایران. تو 24 ساعتی که من و شما میگذرونیم 3500 ساعت برنامه رو ایران پخش شد. تو 24 ساعت 160 تا فقط شبکه فارسی زبان. تو یه دونه شبکه ماهواره عبری زبان نداری. که باید داشته باشی. راهکار بسم الله برو بزن فردا. برو ببین همین آدمی که میاد یه دونه اسیر رو با 500 تا اسیر عوض میکنه اسرائیلیه، ببین سر یه دونه شبکه میاد باهات پیغام پسخان برات میفرسته که آقا بسم الله اونو تعطیل کن من 150 تا شبکه رو برات تعطیل کنم. ببین میکنه یا نمیکنه. وقتی شروع کردن دانشمندای هسته‌ای ما رو زدن یه اتفاقاتی افتاد، خودشون پیغام فرستادن غلط کردن. یه اتفاقاتی افتاد، پیغام فرستادن غلط کرد. همین عزیزم، موشک جواب موشک، تو دهنی جواب تو دهنی. اینا اصلشون دومینو، اولی رو بخوری تا آخر خوردی. این دومینوه، اولین سیلی رو با 2 تا سیلی باید جواب بدی. عربستان سعودی یه دونه ناو برگردوندی چی شد؟ اون کشتار منا نتیجه شد. به وزیر مملکتت ویزا نمیده بره اونجا. هر روز داره زر مفت میزنه وزیر امور خارجه‌شون. نمیشنوی؟
هر دریوری که دهنش در میاد داره میگه شاخ میشن دیگه، پررو میشن دیگه، بابا کم آوردن. تو تنش زدائی نباید بکنی عزیز من، تهدید زدائی باید بکنی. چه بسا وقتی ببینن تو از تنش میترسی و هی داری کمش میکنی، میگن به به نقطه ضعف ایران چیه؟ همینجاست. از غذا چیکار میکنن؟ هی تنش به وجود میاد. یک جای تهدید زدائی با تنش زدائی است، خیلی خوبه، فبحل مراد. یک جای تهدید زدائی با تنش زایی است. آمریکا یک بار تو اون سه چهار سال پیش به لحاظ وزنه امتیازی از ما یه خورده ضعیف‌تر شد، بحث ترور وزیر خارجه عربستان تو آمریکا رو مطرح کردن، ایران می‌خواسته بزنه، یهو یه داستان ساختن. که همیشه باید این معادله چی باشه؟ برقرار باشه و ما سر باشیم، آمریکایی‌ها میگن. بعد نبرد رسانه که راه انداختی علیه اینها، ساماندهی نافرمانی‌های مدنی، مردمشون رو بریز تو کوچه تموم، خودشون باید خودشون رو بزنن. این پیکر با سرماخوردگی از پا نمیفته، این پیکر فقط با سرطان از پا میفته. بدن باید به بدن حمله کنه، با ام اس از کار میفته، با ایدز از کار میفته. اینو از خارج بهش حمله بکنی، بدنش انقدر مریضی گرفته خوب شده، پر پادزهره. اوریون و آبل مرغون و سرخک و کوفت و زهرمار و اینجور چیزا رو این اثر نداره. هر کدوم از این مریضی ها یه کشور رو کلپا کرده، گرجستان رو اونجوری کرده، اوکراین رو نصف کرده، رو اینجا اثر نداره. فقط سرطان، فقط از درون. توماس فریدمن مقاله نوشته در شروع دهه فجر سال 85 خودمون، شروع دهه فجر 85 خودمون، یه سال بوده احمدی نژاد اومده بوده سر کار. مقاله رو نگاه بکنید و منتظر باشید همین اتفاق بیفته و زمزمه‌هاش در بیاد. من امروز میخوام منفذه‌های نفوذ رو به شما بشناسونم. شیشتون باشی، شنیدی، حواس جمع باش. دارم صدای خمپاره‌ها رو به یاد میدم که با آفتابه اشتباه نگیری. بنده خدا میگفت زمان جنگ آفتابه دستمون گرفته بودیم، داشتیم میدویدیم بریم دستشویی، میگه هرچی میدیدیم یه صدا صوت خمپاره میاد، میپریدیم رو زمین قطع شد، بعدین باد میپیچه تو این آفتابه. آره، بعضیا هستن صدا موشک رو با آفتابه چیه اشتباه میگیرن. لازم نیست اسم مقاله ویزای دانشجویی، لازم نیست که آمریکا به ایران لشکرکشی نماید، بلکه باید روابط خود را با ایران گسترش دهد. سال کی گفته؟ 85. این داستانا که شروع شد 92، درسته؟ 85 گفته. میخوای بگوی پیشگو بوده، پیغمبر بوده، هر چی میخوای بگی بگو، یا هم بگو نه اون حرفی رو که زدن اومدن چیکار کردن؟ اجراش میکنن. 85 ایشون میگه لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی نماید، باید روابط خود را با ایران گسترش داد و سفارتخانه آمریکا در تهران را بازگشایی نماید. قدم بعدی همینه. خواهند گفت ایران در مصر دفتر منافع داره، ایران در آمریکا دفتر حافظه چی؟ منافع داره. آمریکا هم در ایران باید دفتر چی داشته باشه؟ حافظ منافع داشته باشه و این تبدیل بشه به سفارتخانه. کما اینکه سفارتخانه مجازیشون رو چیکار کردن؟ باز کردن. که یه بابایی هم بود فارسی صحبت می‌کرد، کج و کلا آورده بودن، شعر شمس تبریزی به جای حافظ می‌خوند، حافظ جا مولانا می‌خوند، براش یه خط عجق وجقی هم داشت آورده بودن. شروع کردن آقا نوش ویزا گرفتن اینجوری، گرین کارت گرفتن اینجوریه، یعنی چی هم درست کردن، برای شبکه هم براش زدن، سایت براش زدن. این سفارت پیش از همه چیز و در اولین گام 50,000 بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه آمریکا بدهد. فقط این کار را بکنند و بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشد. می توانید بر سر آن شرط بندی کنید. توماس فریدمن که به شرط ببندید، برید همه دوراتون رو بزنید. کار نظامی رو ایران جواب فقط همین، وردارید گرید اینجا اینا رو تربیت کنید، بعد اینجا هم نگه ندارید و برشون گردونید مملکت چی؟ خودشون. ببینید چی کار برات بکنن، ببین کلاسای دانشگاهشون چی بشه، ببین چطور آرمانهای امریکایی رو سر کلاسای دانشگاهشون اساتید ایرانی با حقوق هیئت علمی جمهوری اسلامی ایران برات فریاد بزنن. توماس فریدمن: جنگ با این دشمن با ارتش ممکن نیست، بلکه باید در مدارس گوش کن. مدارس کلیپاشو که دیدید آزمون بازگشایی برخی از این مدارس با کلاب های شبانه اشتباه میگیری، آهنگای بی بی سی و نمیدونم چی و رقص و بزن و بکوب و اینا.
ماه مهر رسید و بچه ها به مدرسه میروند. هر مدرسه ای آیینی برای بازگشایی خود دارد. مجری و آهنگ و خواننده چند سالی است که پای ثابت برخی مدرسه ها برای جشن ها و مراسماتشان شده است، اما انگار این مدرسه رسم جدیدتر را تجربه می کند. خواندن ترانه های بی بی سی و همخوانی دانش آموزان به جای آهنگ های شبکه یک سیما.
خیلی خیلی از روزه شده همینگه معروفی هم هستش از شبکه یک سیما بحث کردن مجرد هم آمدنی 3, 2, 1. یعنی از شبکه یک بحث کردن روزه
دلت با من هماهنگه، نگاه تو تو چشمامه، تنت با من میرقصه، امونسی که میخوامه تو این دنیا.
چند وقتی است موضوع رقص و آهنگ در مهد کودک ها هم باب شد. مهد کودک هایی که باید محلی برای آرامش و شادی و تربیت فکری و دینی بچه ها باشد، بیشتر شبیه دیسکو ها و کلاب های بالای 18 سال قرب شده هم. موضوع حتی در مدارس و دبیرستان‌ها هم آنقدر عادی شده که حتما شما هم چند تایی از آنها رو زمانی که بلوتوث یک کتازی می‌کرد دیده اید.
جنگ با این دشمن با ارتش ممکن نیست، بلکه باید در مدارس، مساجد، برای هر کدوم باید، برای اون بچه هیئتیه باید انحراف شیعه انگلیسی رو درست کرد. همین چی شد؟ برای اون امام زمانی انحراف حجتیه رو تقویت کرد. شیخ حسن اللهیاری علم کنی براشون و هدایتی علم کنی براشون و امثال هم. برای هر کدوم باید از حوزه خودش ورود پیدا بکنی و کلیساها و معابد به رویارویی بان پرداخت و در این را جز با همکاری روحانیون، یعنی منتظر باشید یه سری آخوند باشن همکاری کنن، منتظر باشید روحانیون. کشیشان و راهبان نمیتوان به پیروزی دست یافت. رسمن میگه ما باید بر روی روحانیون میانه را در روی در ایران سرمایه گذاری کنیم. آنهایی که دم از انقلاب میزنن افراطی هستند. روحانیون میانه روی که حاضر به عقب نشینی از برخی از اصول اسلامی مانند قصاص و دیگر احکام هستند. خیلی جالبه. یه باقا بگن قصاص نجسی، پاکی بهایی دیگه نجس نیست، کافر نجس نیستش، نماید بیان عقب نشینی کن. نارو در مورد بیشتر توضیح خوانده. یه گزارش از کمیته خطر جاری میده. این فایلی که من الان دارم براتون میخونم 4 سال توی فایلای بنده است، یعنی لپتاپم عوض شده، هارد به هارد چیکار کردم، جابجا کردم. هیچ حرف جدیدی بگید نیست. شما سخنرانی من داری گوش میکنی، 3 سال 4 سال دارم این حرفا رو میزنم، درست یا نه؟ بسم الله. گزارش کمیته خطر جاری، کیا عضو بشن؟ جورج شولتز اقتصاددان، جان لیبرمن دموکرات، جان مککین جمهوری‌خواه ارتشی، جورج تنت CIA از مدرس. ببین دست جوره ها، اقتصاددان، ارتشی، اصلاح طلب، اصولگراشون، برای اونا دوتا حزبای مختلفشون اومدن وسط. جوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر، کارل لوریزا رایس، وزیر امور خارجه سیاه پوست دور اول اوباما، یک رسیدن به یک خط و نیم مطلب. باید شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیام‌های خود را با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسانیم. پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا یه روز ماهواره است، یه روز چیه؟ گوشیه. یه روز وایبره، یه روز تلگرامه، یه روز چی و چی و چی. او میگه باید بسم الله، ما نباید باک از این داشته باشیم. بله باید کنترل کرد، اما مردم آموزش بده به حرفشو بزن. یک سری از حرفاش ذاتاً مشکل داره، میگه به تصویر مستهجن ببین. فهمیدی چی میگم؟ یه سری از حرفاش اثر وضعی داره، مثلا یه سری حرف هست با منطق چیه؟ مثلا دم از حقوق بشر میزنم میگم بسم الله بی حرف بزنم. فهمیدی چی شد؟ حضرت موسی با ایدئولوژیستای فرعون مناظره کرد، گفت بسم الله همه رو جمع کن بیا حرف بزن. شما الان بلند میشید میرید اونور، این رسانه ها در اختیارتون هست، بلدی با مردم آمریکا صحبت کنید؟ بلدید یک سری از حقایق ایران رو بگید؟ بلدید بابت چیزهایی که هزینه دادیم براشون توضیح بدید؟ بلدید بگید آقا ما فقط فکر مسلمانیم چی گفته؟ ما انقلاب کردیم با توی آمریکا ارتباط داشتیم، با آفریقای جنوبی نداشتیم، چون سیاپوس میکشت. آی ما مردم ایران طرفدار سیاپوستاییم که چند ده میلیون نفر آدم بتونی توی آمریکا چیکار کنی؟ یارکشی کنی. اینقدر فهم و شعور داری؟ دروغ داری میگی؟ این کارو نکردی؟ و انجام دادی که؟ بری بهشون بگی برو نگاه کن ببین داعش بیشتر از کیا میکشه. برو ببین کی جلو داعش جنگیده. برو ببین داعشی‌ها وقتی سر میبرن بیشتر با کیش مشکل دارن. حالا فهمیدی ما فرق داریم؟ بهترین فرصت تو دل این تکفیری ها برای معرفی تشیع ناب چی شد؟ فراهم شد که مردم دنیا بگی اینا پدر سوختن، ما هم قبول داریم، ما با اینا فرق داریم، از اولم اینا ما رو میکشتن. میدونی چرا با عربستان مشکل دارن؟ برای اینکه بابای اینا عربستان سعودیه. بن لادن از عربستان سعودی در اومد عزیزم، زد برجای تجارت جهانیتون آورد پایین. اگه میگید اون بوده بلد یه حرفو بزنی؟ تو موسا باش ببین جادوگراش سجده بهت میکنن یا نه، ببین جادوگراش سجده میکنن یا نه. تو موسا باش، اما اگه تو مثل سامری بلند شدی رفتی اونجا، مثل قارون بلند شدی رفتی اونجا، از قوم موسا هستی اما هیچی به موسا نمیخوره، از غذا برمیگردی اون طرف میگه و فرعون و هامان و قارون، قارون رفت باتی اونا شد، برگشتن گفتن هازا ساحرون کذاب. به موسی برگشت گفت دروغگو. خودش معجزات موسی رو دیده بود، راستگویی موسی رو دیده بود، چون ثروت اندوزیش به خطر افتاد رفت تو جبهه کی؟ فرعون. اون موقع که بنده این سخنرانی‌ها رو می‌کردم شما رو به لحاظ بستری و فکری برای خیلی از مسائل داشتم آماده می‌کردم و آماده شدید. این فرجام میخواد داشته باشه یا نداشته باشه، من دو حالت رو براتون برسیم. اصلا هم وارد متن برجام بگید نمیشم، شما هم بگید نشید. دو حالت داره، یا جواب میده یا جواب بگید. دو حالت دیگه خوبه، من نتایجشو بررسی میکنم خوبه؟ چون الان بری تو متن برجام گفت نه اینجا گفته است، این عبارت انگلیسی این است، نه به خدا قسم گفته است به همان است، نه این داستانا درست میشه. ولش آقا این پکیج برجام، ببینیم چه میشود در فرجام، تهش چی میشه؟ یا جواب میده یا جواب نمیده. ما همه حالت ها، من امروز اومدم پیشگویی های پیش بینی هایی براتون بکنم، بگم چه جواب بدهد این حالت ها رو دارد، جواب ندهد این حالت ها رو دارد، این جواب بدهد این حسن هاش این خطراتش، جواب ندهد این حسنش اینم چی؟ خطراتش. پس دو حالت بیشتر نداره. اول برجام به فرجام نمیرسد، این حسن ها رو برای ما داره. برجام نتیجه نمیده، یه سری خوبی ها داره در اصل نتیجه نده. چی؟ یک، بازگشت تحریم ها به این سادگی ها بگید نخواهد بود. خب شکسته شده، بالاخره چهار تا شرکت تجاری اینا بلند شدن اومدن رفتن، دیگه نمیتونی اینقدر ساده بشون دوباره بشینید برنامه بریزی و مکانیزم ماشه را بندازی و به این سادگی ها بگید نیست. یه فرصتی داری باز برای چی؟ یه نیمچه نفس کشیدن، هر چند تا الان چیزی باز نشده، اینو به شما بگم چیزی باز نشده، پولی هم بر نگشته. اگر تو این دو سالی که ما درگیر این ماجرا بودیم، داستان مالیات رو تو کشورمون حل کرده بودیم، 100 برابر اون پولی که قراره بیاد تا حالا پول گرفته بودیم. فقط مالیات. یه مثال خوب براتون میزنم. الان یه داستانی گذاشتن که مردم میرن وام میگیرن از بانک، میرن کالای چی میخرن؟ ایرانی میخرن. درسته؟ این ربطی به تحریم‌ها داره؟ نه. اون 2 سال پیش رو میگفت. هم مردم خونه وسایل ایرانی میخرن، کالای ایرانی خریداری میشه، تولید بهتر میشه، غیر اینه؟ هم در قالب این وام هم بانکات رو راه انداختی، یه رونق، یه جریه تکونی دادی اقتصادی. خب اینو 2 سال پیش شروع میشه. خدام پدرشونو بیامرزه، طرح چیه؟ شروعش طرح خوبیه. طبعا یه سری همین طرحا یه سری چی؟ ایرادات هم خواهد داشت، طبیعیه. وحی منزل نیست. ما ایرانی ها بلدیم یا سفید ببینیم یا سیاهی. یاد بگیرید یه نفر نمرش بشه 16، ریاضیش 20، انشاش 10. یاد بگیرید معدلش بالا پایین. کلن ما اینجوریم. در مورد اینکه میخوام قضاوت کنم، کلن کافر، اینکه بچه امام زمانه، او چه وضعش آقا؟ فشارهای جهانی هم اجازه نخواهد داد به این سادگی دوباره بخواد این تحریم دوباره قدرتمند شکل بگیره، چون کشور اروپایی تحت فشارن. منافع رقبای امریکا چیه؟ در خطر. اونا میگن آقا یعنی چی؟ بازار بزرگی از ایران از ما گرفتی، یونان ورشکست شده، اسپانیا در حال ورشکستگی است، انگلیس داره از اتحادیه اروپا میخواد جدا بشه. برای چی تحت فشار؟ خب یونان هم آمریکا تحریم کرده بود. خب چه استدلال مزخرفیه. در دوران تنفس حالا فرضاً پولی وارد سیستم میشه، فلزا چی میشیم؟ قدرتمندتر میشیم. اینم حسن دیاش. ببین من چیزایی که خودشونم به عنوان حسن قبول ندارن و من دارم چیکار کنم در نظر میگیرم، میخوام منصفانه باشه. بدعهدی و پیمان شکنی امریکا ثابت میشه به کی؟ به مردم. ساده لوحی برخی هم در داخل چی میشه؟ اثبات میشه. و مردم هم اثبات میشه که تنها راه پیشرفت این مملکت اتکا بر چیه؟ بر خوده. برو دشمن نمیتونی حساب بکنی. این میشه حسن ها شده. به فرجام میرسه، به فرجام نمیرسد. این خطرها رو داره. 1، حمله به ایران توجیه پذیر میشه. چرا؟ چون متن برجام، متن برجام یک جاهایش ایهام داره، اونا هم استاد پدر سوختگی بیان ویرگول این ورانور میکنن و تفسیر میکنن و تأویل میکنن، مشکار میکنن. 2، پروپاگاندا و افکار عمومی جهان. آی مردم دنیا دیدید مذاکره با ایران فایده؟ بگید نداره. این هم نکته داره. 3، حس ضد ایرانی اعراب تشدید پیدا کرده. در مورد این صحبت خواهم کرد. 4، به خاطر تضعیف شدن پایگاه ایران تو جبهه مقاومت. ایران به خاطر این یه رفته نشسته زده قدش با اوباما، گفته خندیده باش، را رفته تو خیابون ملت دیدن، جبهه مقاومت دیدن، اینا میگن اینا رفتن چیه؟ بستن. این هم که رفتن صحبت کردن کم آورده بودن. میدونید چه تبلیغاتی بود روی لبنان و سوریه که اینا شما رو فروختن؟ آره اینا خواهم گفت، خواهم گفت براش، چون اینا بیشتر در حالت جواب دادن برجامه، چون بعضی از این مسائل تو هر دو حالت چیه؟ کنه پیش بده، اما گذاشتم اونجا توضیح بدم براتون. ادعی هم در داخل خواهند گفت آقا نذاشتن، وگرنه ما داشتیم چیکار میکردیم؟ پیش میبردیم. شما بودید اومدی 13 آبان گفتید مرگ بر آمریکا، تو اومدی اونجوری حرف زدی، اون آزمایش موشک عمادتون همه چی رو زد به هم، اون نمیدونم چی چی، از این خاله زنک بازی و از این حرفا نذاشتن مردم، وگرنه ما می‌خواستیم مشکلات اقتصادیتون رو کلا بگید حل کنیم. اینا میشه چی؟ خطرات جواب ندادن برجام. در این اسنا یک خطر بزرگتر از این وجود دارد. میخوام خوب دقت کنید. اینکه دیگه میخواید دوباره برمیگردی مقاومت کنی دیگه، درسته؟ دوباره برگشتی مقاومت کنی، میگی میتونم من مقاومت کنم، چقدر پول جمع کردم، نفس گرفتم، ها همون حسناشو که بهتون گفتم، اما اینجا عکسش هست، دیگه نمیتونی مقاومت بکنی، یعنی خیز برمیداری واسه واسطادن و جنگیدن، اینه اه شمشیرت نیست، اه بخچه نونت نیست، سپرت نیست، رفیقت ول کرده سنگر گذاشته رفته، چی شده؟ چی شده این اتفاقات افتاده؟ عده‌ای تلاش هایی تو همین اسنا کردن که قدرت مقاومت در برابر استکبار از بین بگی رفته. چی؟ مثال برات میزنم، فشار اقتصادی و روانی به مردم وارد شده. خب نمیشه یه رو شل کن یه رو صفر کن، آقا تموم شد، تحریم برداشته شد، برداشته شد دلار میاد، مردم خسته میشن، مردم ذله میشن، میگه ما رو مسخره کردی؟ این تغییر فاز مجدد برای مردم خیلی قابل هضم بگید نیست، علل خصوص با تبلیغات صورت گرفته. برگه برنده ای نداری دیگه مقاومت بکنی، با چی میخوای باز دوباره بری کری بخونی؟ با سوخت 20%؟ خدا بیامرزش. همین چی شد؟ با سوخت 20% میخوای مقاومت کنی؟ خدا بیامرزش. میدونید عزیزم سوخت 20%، چون تمام سختی کار تا 20% بودا، او چرخه یه سوخت وقتی سوختو میذاری اون تو تا 4.8 برابر غنی میکنه، او 20% برون تو چی در میده توش؟ ایران یه جای خیز برداشت قانونی ها که چی؟ آقا زیر دریایی ها 50% ببینم چقدر غنی سازی میخواد، زیر دریایی اتمی شما داشته باشید منم میخوام داشته باشم، میخوام 40-50%. این ابهام که ایران قدرت رسیدن به بگید غنی سازی 90% رو دارد، این ابهام بسیار هول‌آور برای اسرائیل. الان خیالش تخت شده که ایران چی شده بگید؟ فاصله گرفت. حالا باز دوباره بعد شروع کنه 3.5 درست کنه، 3.5 بکنه 5، 5 بکنه 20، اینجوری بیاد بالا. فهمی چی شد؟ سانتریفیوژات هم که وا کردی، بستن اینا 2 سال زمان میبره، 1 سال زمان میبره، به این سادگی ها نیست. از این طرف هم هی برای این که مذاکرات رو توجیه بکنی گفتی سانتریفیوژه پی 1 و پی 2 به درد بگید نمیخوره. پی یعنی پاکستان عزیزم، شد بی تعارفتون. ایران هم اولین بار نقشه‌هاشو از کجا؟ از پاکستان گرفت آورد اینجا ساخت، بومیش کرد، پیو کرد آی آر، آی آر 1 و آی آر 2 که سوش 1.1 میزان کار تولید خروجی یک سانتریفیوژ در یک سال رو میگن سوی اون، یعنی یکه یعنی چقدر؟ 1 کیلو، 1 کیلو 100 گرم تولید میکنه. شما این رقمه که به تن گفته میشد رو با همینا درست کردید، 19 تا 20 هزار تا هم چی داشتی؟ سانتریفیوژش این بود که به ما گفتن این چاقو که دستته دیگه کند شده، اینا نسل قدیمیه به درد نمیخوره، بیا اسلحه لیزری اومده اینقدر خوبه. اون یه دقیقه زمین که خب باش اینو نگه میدارم لیزری هم درست میکنم، بذار تو جیبم باشه، غیر اینه بذار تو جیبم باشه، اون لیزره هم بده ما چند بدیم چیکار کنیم به دست بیاریم، بریم بسم الله آی آر 8 هم بسازیم که تا 7-8 سال دیگه هم ایران نمیتونه تولید کنه آی آر 8. خود رئیس سازمان انرژی اتمی داره میگه که فعلا رو کاغذ اینا میگن اینطور میگه. خب در حوزه هایی که قبلا تونسته بودی خودکفایی کنی نمیتونی خودکفا، میتونستی مقاومت کنی نمیتونی مقاومت کنی. چرا؟ قبلا غذا تحریمت کردن تو وایستاده بودی، الان دیگه نمیتونی. چرا؟ چون دیگه خودکفا نیستی. حالا فهمیدی چرا 2 جلسه بنده برای کشاورزی سخنرانی کردم؟ که یک عده‌ای در داخل دقیقاً داشتن خودکفایی تو کشاورزی رو چیکار می‌کردن؟ می‌زدن. ایران گندم نمی‌خواد. خب فردا تحریم می‌کنن. اون که داروی سرطانی رو تحریم کرده، گندم هم چیکار می‌کنه؟ تحریم می‌کنه. چه خاکی می‌خواد تو سرت بریزی؟ مردم در گشنگی باید بریزن همدیگه رو بخورن. داستانت میشه داستان سوریه. آشوب‌های اجتماعی به وجود میاد. تو امریکاش عزیز من سیل اومد، مردم گشنه شدن. ندیدی چه جور ریخته بودن فروشگاه ها رو غارت میکردن؟ ندیدی؟ بعضی تعارف میکنن با امنیت ملی. بله این خودکفایی حالا میتونه توزیع غذا باشه، توزیع دارو باشه. مثلا یه عزیزی اومده بود سخنرانی میکرد که ما واکسن هایی رو که قبلا خودمون تولید میکردیم فشار که بذار وارد بشه، مقرون به صرفه بگید نیست. واکسن جز سلاحای چیه؟ استراتژیکه. خیلی مهمه واکسن. گریه میکرد طرف ها. دکتر بود اومده بود توی جلسه وایستاده داشت گریه میکرد، میگفت آقا به ما میگن تولید نکن. ایران که میدونی جز کشورهایی که تولید واکسن خیلی خوب بوده، چه برای از غذا باید تو کاری بکنی که بتونی چیکار کنی، بتونی به اون سوریه و لبنان و اونجور جام چیکار بکنی، تو دارو برسونی، برو خود برو سرمایه گذاری کن روزه دارو، نگو مقرون به صرفه نیست، این هزینه که بابت امنیت بخواد. احمق، اگه اینجوری باشه کل حقوقای نظامیات هم ببر، بگو مقرون به صرفه بگید، الان که جنگ نیستش که واسه باید پول بدم به اینا، من داری یه هزینه میکنی واسه یه روزی که میخواد چی بشه؟ جنگ بشه. خب معلومه موشکایی که درست میکنی میری زیر زمین، شهر درست کردی و نمیدونم کشور درست کردی و خب اینا هزینه نداره؟ معلومه هزینه داره، هزینه‌های آنچنانی هم داره. باید این کارو بکنی وگه نمیان شخم میزنن مملکتتو، خاکشو به توبره میکشن. بیا یه اتفاقای دیگه بیفته، توان موشکی تضعیف بشه. چطور تضعیف بشه؟ یه سری بودجه ها قطع شه، بعضی از پروژه ها رو جلوشو مثلا بگیرن و این باعث بشه که خیلی از این افراد که شرکتی کار میکردن بیکار بشن و هوس کنن برن کانادا. فرزن یا تغییر فاز به وجود بیاد. تا دیروز تو این کارم جوی از بلش کن، بیا اینجا برو روزنامه بخون سر کارت، بشینه دیگه مثلا شیش مال لنگاش انداخته رو هم طرف مثلا روزنامه بخون. یا نداشتی نمیدونم موتور رو باله های بالک های موشک کار میکردی، حالا بیا برو پنکه درست کن از این دیگه نمیتونی، میخوای بری موشک، اینم که نیست که، پخش و پلاس، باید بدو اینا رو چیکار کنی بگی؟ دوباره جمع بکنی، میبینی یه سال وقت ازت گرفت، شیش ماه وقت گرفت. عزیزم صحبت جنگه که ثانیه ثانیهش موشک میاد دوست دارت. یه سال شیش ماه چی میگی؟ دل سرد شدن جدی دانشمندان ما رو علل خصوص مثلا تو عرصه هسته‌ای بخوره، بگه آقا ما این همه شبانه روز توسل کاری که 10 سال بعد انجام میشد 2 ساله تحویل دادیم، بعد یهویی با سر سیاسی بازی ببند. باش نه آقا، آقایون سیاسیون به نتیجه رسیدن اینو باید واکنید، باش واکن آقا پیچا رو واکن، نه آقا ببندید دوباره، با کدوم دایره برخصید؟ تو خود دل سرد نمیشی؟ بدوز جاو. اینم اون خطراتش. آقا به فرجام میرسد حالت چی؟ سوم اصل بحثم تو حالت چهارمه، پدرتون رو در میارم اینجا. خب آره، به فرجام میرسد و این حسنها را دارد. یک، ما برجام نتیجه گرفتیم، تحریم ها باز شده، پول اومده، روابط تجاری برقرار شده، با کشورهای دنیا تعامل داریم، چه اتفاقی میفته؟ چی دست نظام برای خریدها چی میشه؟ باز میشه. علل خصوص تو دوره تحریم فهمیده چی رو باید بخره، دیگه وقت واسه آتشخال بگید نمیذاره. بعد این حرفایی که الان دارم بهت میزنم مخالفان برجام تو کنگره آمریکا میگفتن، بعضیشون میگفتن چی؟ دست ایران باز میشه، بدبخ میشیم. فهمید چی شو؟ چیزی واسه اونو بد باشه واسه ما چیه؟ خوبه. من از اونها نگرفتم، اصلا بخشش اونها میگفتن. دو، آمادگی برای دور بعدی تحریم ها به وجود میاد. یعنی اگه فرضاً با 3 سال 4 سال بعد اینا خواستن بعد عهدی کنن که ذات این پدر سوخته همینه، خواستن دوباره تحریم کنن، به درک تحریم کن، انبارا رو پر کردی، برو عزیزم 20 سال دیگه نفس بگیریم بریم پای. اینجوری شده دیگه، خیلی خوبه. زمینه برای خرید تکنولوژی پیشرفته در زمینهای مختلف فراهم میشه. با توجه به این اتفاقات دفاع از مقاومت هم چیه؟ بیشتر خواهد شد. نظام قدرت اقتصادی میگیره، در نتیجه رفاه اجتماعی حاصل میشه، با این اتفاق رضایتمندی مردم چی میشه؟ بالا میره. خیلی اینا عالیه، بی‌نظیره. الان دولت مردان ما میگن این اتفاق باید بیفته، بسم الله خیلی خوبه، خدا پدر من دست و پاتونو میبوسم. فیلماش هست زمانی که قبل اینکه این دولت سر کار بیاد. ما تو مرکز مطالعات اسرائیل روزای رویبران دعوت کردیم، موقع من اونجا مسئول اونجا بودم. آقای رویبران فیلماش هست عزیز من، اجازه بدن چون من اونجا رفتم یکی دیگه شده مسئولش، اجازه بدن من فیلمشو پخش بکنم تو اینترنت. اومدیم اونجا نشستیم گفتیم بهترین وقت کندن از آمریکا الانه، چون به شدت تو خاورمیانه خورده زمین، داستان سوریه جواب نداده. قشنگ یادمه گفتیم بهترین وقتی بریم بابای آمریکا رو در بیاریم، بریم از آمریکا امتیاز چیه بگیریم، بعد بگیم بسم الله خب باشه حالا بیا سر سلاح‌های شیمیایی بشار اسد با هم صحبت کن. اونم چی؟ مثل صحبت‌هایی که مثلا سر یه جای سر عراق با هم داشتیم. یعنی اونجوری نه که وجه بین المللیمون چیکار بکنه بگی بشکنه، دو تا دشمن نشستیم با هم صحبت می‌کنیم. همونجوری که امام حسین با کی صحبت کرد؟ با عمر صدر. اونو چی میگی؟ نرفت که امام حسین بزنه قدش با عمر صدر. امام حسین رسید اولین جمله به عمر صدر ویلک، وای بر تو. اون مروانو که گرفت چسبون بیخ دیوار، حضرت فرمود مادر به خطا فرزند مادر به خطا. اینجوری بود. اگه تاریخ میخواید اینه، من نمیدونم اینه که نقل میکنه کجا در میرن، من اوناشو نمیدونم. ادعی ابن ادعی. اون مروان ابن حکم بود، آوردن پیامبر اسم گذاریش کنه، حضرت نگاش کرد گفت وزغ ابن الوزغ. بگی قورباغه بچه قورباغه. اخلاق نبوی اجازه نمیداده اصلا. نمیدونم چی میگی تو، سیره اهل بیت خوندی؟ اهل بیت اینطور میفهمید، اهل بیت اینطور درک میکنید؟ امیران میگه اشقس ابن قیس فرمود ساکت شو بافند فرزند بافنده منافق ابن کافر. بله اهل بیت میدیدی با زهد چطور صحبت میکردن؟ برای چی؟ برای اینکه میدونستن اینا چی هن؟ اینا پدر سوختن. اینا را اهل بیت میرفتن اتمام حجت بکنن. اینا پدر سوختن. حضرت آقا رسول الله میدونست اگه اسم گذاری بکنه این مرد تیکه مروانو، فردا این امیرالمومنین هم یه تیکه خوبش انداخته. حضرت فرموده این به حکومت میرسه به سان زبان کشیدن سگ بر روی پوزش. یه از این بدتر چی باید بگیم؟ با اخلاق علوی و نبوی در نزاد. نه جنبی امام حسین پاستوریزه هموجنیزه به خوردت میدن باورت نشه. بعد با خود بگین امام حسین لابد یزید اینا داستانا ملکی بوده. بله معلوم که این کار میکنن. من توضیح خواهم داد چی به چی. این به این شکله. اهل بیت میرفتن اوتشو. بله برو آمریکا بگو. چی میگی؟ میگه سوریه سلاح شیمیایی داره، باید حتما فلان بشه. خب تو میگی 3 ساله؟ نه 3 سال زوده. 5 ساله باید آروم آروم اینو از دستش کجا ببریم؟ نابود تو نه. بدیم به کشور سوم. روسیه خوبه. ببینیم چی میشه. بیشتر اینو بحث کن. اون موقع ما اینا رو داشتیم میگفتیم خدا شاهده. بعدش که من دوز به هیئت علمی مرکز مطالعات امریکا بودم، همون سال اینا هستن، آقای دکتر حاج ناصری هست اون موقع معاون مرکز عضو هیئت علمی مرکز مطالعات آمریکاست، معاون اون مجموعه بودن، نمیدونم هست. آقای دکتر ایزدی هستش، هیئت علمی دانشگاه تهرانه. آقای دکتر حاج ناصری علوم سیاسی درس میده، همون جایی که زیبا کلامه. برید ازشون بپرسید. اصلا یک جلسه گذاشته شد که آقا این مذاکره با آمریکا آری یا نه، چرا و برای چی. بحث اونجا صورت گرفت. ما خودمون بله میشه ازش کند، میشه یه گاو خشمگین و چی دوشید، منتها تا موقعی که ماده است. گاو ماده است، گاو نر رو نمیشه دوشید. و بعضی افتادن به جون گاو نر میخوان بدوشنش. عزیزم اصلا مسیر اشتباهیه. با نسبت دادن مذاکرات با توجه به اون الزامات نهگانه و نسبت دادن اون که واقعا با اون الزامات نهگانه به مدیریت کلان نظام روی چی؟ مذاکرات برای کل مردم خودمون و دنیا قابل اثبات. به مردم دنیا هم اثبات میشه ایران رو نمیشه محدود کرد. بستید دور ایران رو کم آوردید، گفتید چی؟ بیا با هم بشیم صحبت کنیم. میدونید دیگه یکی از اثرات صلح حدیبیه که یکی از صحابه نمیفهمید، پیامبر میفهمید این کار باید انجام داد. میدونید چی بود؟ اینا چند وقت قبلش اومده بودن تو خندق 10,000 نفر آدم آورده بودن، پیامبر گیر کرده بود توی شهر خودش، نمیتونست بیرون بره. کار به جای رسید دور شهر خودش رو چیکار کرد بگید؟ خندق کند بندش، خود پیامبر رو شروع کرد کمک کردن. یعنی وقتی تو حوزه تحریمی همه باید بیان وسط. داشت کلنگ میزد خورد به یه سنگی یه جرقه زد، حضرت فرمود این فتح ایران. دومی رو زد یه جرقه زد، این فتح روم. دوباره زد، سوم جرقه زد، این فتح مصر. چند تا اون بغل بودن زدن زیر خنده، گفتن این پیغمبر ما رو گرفته، اینجا گیر کردی تو خونه خودت، 10,000 نفر آدم بیرون وایستادن، فتح ایران. اونم برای عربه ها می ایران یعنی چی؟ وصف ایران رو شنیده بودن، از اسم پادشاهان ایرانی شده بود وسیله عیش و نوش اینها. همین شهوه در زبان عربی ریشش از شاه فارسی گرفته میشه، یعنی یه چیزی میزن پلوی شاهی، یه چیزی که مال شاه هاست. یعنی معمود از امپراتوری عظیم و لذت جویی و روم رو فرض کن، مصر رو فرض کن. اینها گفتن چی میگه این پیغمبر؟ بعد اون این چی پیغامی داشت برای کل قبایل اطراف؟ اینا نتونستن کاری کنن که محمد کم بیاره. گفتن بیا بشین با هم چیکار کنیم؟ صحبت کن. سخن اینجاست، این اتفاق افتاده، تو باید جنگ رسانه‌ای الان درست کنی. هی داد و بیداد کنه. دیدی قدرت‌های دنیا اومدن آخر با ما صحبت کردن؟ دیدید بالاخره گفتن ایرانم سر ماجرای سوریه بیاد بشینیم صحبت بکنیم؟ تو باید بیای داد بزنی، نه اینکه بهش میری باش قدم بزنی بگی بخندی که اون اثر عکس میذاره اونوریا میگن دیدی کم آورد آخر رفت باشون بس. یعنی از یک اتفاق یکسان ببین چطور میشه دو برداشت چی کرد؟ دوگان. ما که حرفی نداریم که تو رهبر من میگه اجازه بده، مردم هم اجازه دادن که بری صحبت کنی، منتو تو که داری میری برای صحبت دیگه خندت چی چیه؟ یا تو اخم داشته باشه خود تو بگیر. اونا شروع میکنن میگن نه ایرانی ها دروغ میگن، ما تو مذاکرات همچین چیزی به ایران ندادیم. بعد این طرفیه میاد میگه این برای مصرف چیه؟ داخل. خب چهار تا هم تو برای مصرف داخلی بگو ما حال کنیم. ما هم کیف کنیم، ما هم عشق کنیم. ایول شو غرور ملی مردم له میکنید. اون از ماجرای سفیر ایران تو سازمان ملل که گفتن یه مطلبی نوشته بوده علیه اون ماجرای گروگانگیری و اینجور چیزا، راش نمیده. آبا آمریکا سازمان مثلا مال تو نیست، تو تعهد کردی کشورها بتونن نمایندشون چیه بفرستن، نباید کوتاه میومدی. بعد این میشه که جغل عربستان برات شاخ میشه، اینجوری برات کری میخون. اینا رو بفهمیم، فهم بکنیم عزیز من. یک اتفاق افتاده، تو میتونی دونو برداشت بکنی. من میدونم آقا وطنتون رو دوست دارید، وطنمون رو دوست داریم، کشورمون رو، اسلاممون رو دوست داریم. خب بسم الله قاطعانه برید سر اونجا بذاری میز مذاکره. اگه شما یادتون باشه همین مذاکرات حسابرجامی که مجلس آورده بودن و اینا میومدن توضیح میدادن، یک جای بود رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتش که آقا آقای عراقچی یه جا این جانکری خودکارو پرت کرده روی میز، اینا واسه خودو پرت کرده جلوش. چرا داشت اینو میگفت؟ برای اینکه داشت کیف میکرد، برای اینکه میخواست به من مخاطب ایرانی بفهمونه اینا نرفتن اونجا دست بسته باشن، محکم وایستادن بسم الله چهار تا این نکته بیشتر. نه اینکه تو سریال آمریکایی نماینده ایران با ویلچر اومده چون تحریم های فلج کننده روش اثر گذاشته و تو هم دقیقا با ویلچر بری مذاکرات. او میاد میچسبونه اینو کنار همون سریال، میگه دیدید تحریم های فلج کننده. این باید اون فهم رسانی تو بذارتون مخارج ما باشه، فهم عملیات روانی باید باشه. امروز دنیا دنیای رسانه است. بابا تک تک این رئیس جمهوراشون استاد بادی لنگویج دارن، چجوری بری پشت میز وایسی، چجوری خودکارتو در بیاری، از کدوم جیب در بیاری، چجوری بذاری شروع میز، چطور صحبتتو شروع کن، اول چپو نگاه کن یا راستو نگاه کن که بگن این چیه؟ قاطعه. ادای قاطعیتو در اصل جایی که هم ترسیده رو نشه. می اومدن اینا امامو بررسی میکردن تو فیلم ها، تو سخنرانی هاش میگفتن بابا این از هیچی نمیترسه، این واقعیه. شما تیکه که امام داره میگه امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه رو حس امامو درک میکنه، اصلا بهت انتقال میده حسش غلطی نمیتونه. خیلی راحت ها اینه فرجام میرسد و این حسنها رو دارد، به فرجام میرسد و این خطرها رو دارد. 3 کیلومتر یک اقتصادی، دو فرهنگی اجتماعی، سه نظامی، چهار سیاسی، پنج امنیتی، شش علمی. این دستبندی ما بوده. یکی دوست داره اینو برداره نظام امنیتی با هم یکی کنه. به این ترتیبم که اینجا آوردم نیاوردم. به این ترتیب آوردم که مثلا اگر خیلی از سیاست و نظامیگری صحبت کردم یا یه خورده تلطیفش کنم وسط فرهنگیو بگم. تازه چی میگم؟ این شکلی. اولیش اقتصادی. تمام اینا یه دونه نفوذ بذار جلوش. نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی و این چیز همینطور. در صورت نفوذ اقتصادی، اینو من فاکتور بگیرم برای کل تا آخر بحثم، در غیر این صورت که چی؟ هیچ. بسم الله خودت باشه یکی از پژوهشگرای مملکتت نشسته تمام این تا جایی که میتونسته نشسته نگاه کرد این سوراخ‌ها منفذهای نفوذ چیکار کرده؟ پیدا کرده. قدیما می‌دیدی مردم خیلی حیادار بودن و شیلنگ داشتن، می‌دیدی شیلنگ‌ها رو هی نایلون می‌بستن. سه جا چهار جاشم چه نایلون بسته شد. رفتن سوراخ رو پیدا کرده بسته. حالا بیا پیداش کردن. آقا لاستیک دوچرخه سوراخ می‌شد، بادش می‌گه می‌ذاشت توی تشت آب می‌چرخوندش. گفت بیا اینجا پیداش کرد. پیدا کردنش از ما، یه جاشم بستنش هم از ما. یه جاش دست ما نیست، یعنی خودت شما نمی‌ذارید. وگرنه ما حاضریم اونجا هم بیاییم مثلا. خب بسم الله نخواستیم خودتون جمع کنید خودمون. یک، شناسایی و ترور شخصی یا شخصیتی کسانی که تحریم ها رو دور می زدن. شخصیتی یا شخصی کسایی که دور، یعنی در اثر نفوذ اقتصادی به شبکه اقتصادی ما می فهمن چه کسایی مؤثر بودن. یهوی کیو می زنن؟ احمدی روشن ها. چرا؟ چون این معاونت بازرگانی بوده، این تحریمای هسته‌ای رو دور می‌زده، انقدرم اوستا بوده، یه جوان 32 ساله انقدرم اوستا و زرنگ بوده، اونا میومدن باز به این رکب می‌زدن. یعنی چی؟ یعنی شبکه خرید ایران کشف می‌کردن، میومدن جنس خراب می‌دادن به ایرانی‌ها که اینو بزنن روی چرخه سوار کنن بتره که اصطلاحاً مثلا یا سانتریفیوژ کرش کنه، اینطور میگن خودشون. این شبکه درست می‌کرد، اینا رو سر کار می‌ذاشت واسه اون کارا، یه شبکه دیگه درست می‌کرد خرید انجام می‌داد. ایرانیه دیگه. همون روز قبل ترورش هم تو همون مهتاب قم، رستوران مهتاب قم، با یه نفر جلسه داشت و خرید انجام داد. و خریدهای انجام داد که تا چند سال انرژی اتمی هنوز بی‌نیازه. اینا لو میرن. این احمدی روشن اینا کجا فهمیدن کی؟ جز با کار جاسوسی؟ فهمی چی شد؟ حالا میخواد رفت آمد این پدر سوخته چی بشه؟ بیشترم بشه. پس این خطر چی میشه به طبعا؟ دو، یه چیز دیگه برات بگم، از تو بازار برات بگم. یه چند وقتی بنده یه پرونده رو شروع کردم، دارم کار میکنم، دارم روی گیر و باگ‌های اقتصادی تولیدمون، تولید محورمون کار میکنم. از این شرک صنعتی‌ها میریم ازشون میپرسم که آقا تو ایرادات چیه، مشکلات چیه، همه اینا دارم یه لیست میکنم. چند وقت پیش با یکی از این تاجرای گردن کلفتی که تو دوره تحریم جنس بازم وارد می‌کرد، دمش هم گرم، یعنی با عشق و علاقه این کارو می‌کرد، بابت این کارم به خطر هم چیه میافتاد دیگه، سرمایه شخصی این آدم به خطر. میگفت تو بازار ببین چی دارم میگم، من صحبتم از بزه و خره و مهه و نمیدونم جیمچه و خره چی شد، بزه که یه چی میشه، خره که یه چی دیگه میشه. خب صحبتم سر اینا نیست، هر کی فساد انجام داده ولو یک ریال بگیرید پدرشو در بیارید. سخنرانی شفافیت هم نمیگفتم، منتها میدونید چی دارن میگن؟ میگو بعضی از تاجرا دارن میگن خر بودیم بابک زنجانی برای اینا تحریم دور زد. دوباره میگم، میگفتن بابک زنجانی، میگو بعضی تو بازار دارن میگن بابک زنجانی نمیفهمید، احمق بود برای اینا تحریم دور زد. دیدی چی کارش کردن؟ اون دولت باش خوب بود، این دولت باش چپ افتاد، ولش کن. یعنی ببین دشمن، تو رفتی یه فاسد اقتصادی رو گرفتی، بسم الله. البته که هنوز جرمش چیه ثابت نشده، من واقعا جرئت نمی‌کنم بگم الزاماً فساد انجام نده. روزی که دادگاه انجام بده ببینید ما میگیم یا نمیگیم، فرقم نمی‌کنه برامون، میخواد رحیمی معاون اول باشه یا بچه هاشمی باشه. هر کی فساد انجام داده بسم الله، اگه زیر عمامه رهبر این مملکت قایم شده برید بکشیدش بیرون. خواست مردم هم چیه؟ همینه، جز این هم نیستش. این مردم خون دادن بر عدالت. تو اصول مذهبش این مملکت شیعه است، عدالت آورده تو اصول مذهبش. خدا هزار تا صفت داره، عدالت خواهی خواست شیعه است در طول تاریخ، بسم الله برو بکشش بیرون. اما ببین چطور میاد رو این بازی هم سوار میشه، میاد تو دولت قبلی این داشته براشون نفت میفروخته، پول نفتا رو گرفته گذاشته بیرون توی حساب بانکی، الانم تحریم نمیتونه، خوشم دید میگفت من نمیدونم 24 میلیارد دلار نمیدونم چقدر پول دارم، حالا هرچی. خب اونو توی دادگاه باید بگی راسته یا چیه دروغه. اما این چیو برای تاجر داره جا میندازه؟ که ببین نگاه کن یه دولت این مملکت عوض بشه معلوم نیست چی به چیه، کلا با این کاراشون کار بگید نداشته باش. و دقیقاً تحریما رو برای تو بچه کی دور بزنه؟ شبکه خصوصیت، چون دولتی رو که میشناسه که بیمه مثلا فلان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اینا رو که میشناسه که اینان بلدن 20 تا شرکت تأسیس کنن اینور اونور دور بزنن و نمیدونم چی. من بعضی از اینا رو میپرسیدم گفتم چجوری دور میزدید؟ به من اعتماد داشتن، به بنده میگفتن و هیچگاه نخواهم گفت. اصلا من واقعا دهنم باز بود، گفتم دمتون گرم. اونام کارشون رصد بود. خاطرتون میشه سخنرانی 3 4 سال پیش میگفتم نگاه کنید فلان روزنامه اسرائیلی گفته یکی از روش‌های تحریم اینا اینه که میبرن ایتالیا از الجزایر، میبرن ایتالیا از ایتالیا میرن اینجا. یعنی اونها کارشون سوزوندن بود، ایران کارش چی بود؟ کشف راه جدید بود. دیگه کسی خلاصه این چیزا رو نخواهد داشت. یعنی با تغییر دولت اما نظام ثابت، اقتصاد ثبات بگید نداره. مورد بعدی، شکل‌گیری فعالیت کمپانی‌ها و شرکت‌های چند ملیتی در ایران. این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون شرکت‌های چند ملیتی بسیار قدرتمندن. چرا؟ چون طرح تو آمریکا کشیده میشه، توی چین قطعاتش ساخته میشه، تو اندونزی سر هم میشه. کی میتونه با اینا رقابت کنه؟ اینا حکومت هم از میکنن. تو شیلی کودتا رو اینا درست کردن، شرکت چند ملیتی. آلنده رو زدن کنار و پینوشه رو جاش آوردن. احتمال اینکه شرکت چند ملیتی بخوان بیان سراغ ایران چیه هست؟ شما می‌بینید سازمان تجارت جهانی WTO اومده اعلام کرده ایران اگر بخواد میتونه عضو بشه بعد از تحریم‌ها. میدونه عضویت یعنی چی؟ یعنی گمرکتو باید چیکار کنی؟ برداری. یعنی چی؟ یعنی جنس فلان کشور بدون گمرک میاد وسط وسط بازارت با نمایندگی خودش به فروش میرسه. بعد اون تولید کننده تو میتونه با این رقابت کنه؟ امکان نداره. امکان. همین الان ببین چین چی کار کرده اقتصادی مملکتو؟ امکان نداره. اعلام کردن؟ اصلا من شنیدم تنم لرزید. این واسه اون اقتصاد پویاییه که تولیدی شکل گرفته. من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی ایران و ایران میتونه جنسی رو جوری تولید کنه که چین نمیتونه تولید کنه به این ارزونی. چرا؟ چون کارگر ارزون او داره، ما هم داریم. ما انرژی ارزون داریم، او نداره. هیچ کس نمیتونه از ایران جنس در کل دنیا ارزون تر تولید کنه. سه، ایران وسط دنیاست. چین هزینه چی داره؟ انتقال داره. به اینا فکر کردی؟ این میشه اون اقتصاد مقاومتی که بیای از بیخ اقتصاد خودتو چیکار بکنی بر مبنای این بسازی. یک روزی من راجع به اقتصاد مقاومتی و داستانه بانک‌ها و این جور چیزا مفصل براتون سخنرانی خواهم کرد. اطلاعات رفتم جمع‌آوری کردم در حد خیلی خوب. مثلا با رئیس بانک‌ها، معاون بانک‌ها با همه‌شون صحبت کردم. دردتون چیه؟ نقطه قوتتون چیه؟ تو که انقدر مینالی، پس این ماشین چیه زیر پات؟ پس اون خونه چیه؟ بر ما بگو ببینیم چی به چیه. روشن شدم چیه؟ نه تو اینا رو خواهم گفت انشاءالله. این نکته بعدی. بعد شما میشی بخشی از چرخه اقتصادی اونها. یعنی چی؟ یعنی شما تو پازل اینا یه تیکه از اونها. بیلدربرگ در زمان دولت سابق، نه اسبق، اوایل دولت اسبق یک جلسه میگذاره میگه ایران از قطب نساجی باید تبدیل بشه به قطب پتروشیمی. میشه این اتفاق یا نه؟ تمام نساجی ها تعطیل، پنبه کاری ها تعطیل، چرم کاری های تبریز و امثال هم تعطیل، پارس جنوبی. چرا؟ گوش کن. برای اینکه قطر و ایران با هم مسابقه بدن بر سر برداشت گاز. چون یه بادکنکه دیگه، هر کی زودتر سوراخ زده داره از اونجا چیکار میکنه؟ برداشت میکنه. مسابقه بر نداری ضرر کردی، پس باید چیه؟ برداری. برداری هم یه جورای ضرر کردی جهانی. یعنی چی؟ یعنی تو قطر دارید گاز میفروشید برای کی؟ برای امریکا. این میشه طراحی بین المللی. شما بخشی از تیکه از اقتصاد نمیشه. صنایع آلاینده مانند کارخانه های سیمان، ذوب آهن، گندله سازی بیاید در کشورهای خاورمیانه. یعنی سیمانشو تو ایران تولید کن، درک مردم در بلای سرشون. ذوب آهن و اینجور چیزا این باشه، اون میشه داستان اصفهان و بیماری ام اس سی که فولاد شهر و ماجراهاش. فهمید چی شد؟ تو میشی جزئی از این پازل کوچیک. عزیز من، یکی از این اینا رفتم دونه دونه دیدم. عزیز شما میشنوی من رفتم دست زدم همین ساترمیج پی ایک و پی تو رو رفتم دست زدم بهشون. ببین یکی از این پتروشیمی ها اسم میبرن. بعد پتروشیمی میدونی دیگه، تو تمام سرمایه تو ریختی لب دریا، درست یا نه؟ خرجش یه موشک چند میلیارد دلار تا خرجش کردی؟ جنگ بشه چیه؟ یه موشک. اینا به هم وصله، میدونستی دیگه. یعنی خروجی این میشه ورودی بعدی. این گازو میگیره نمیدونم به نمیدونم چیه آروماتیک تبدیل میکنه، اون میگیره نمیدونم چی چی و اینطور. توی یکی از این پتروشیمیای ما اون آخرین مرحله رو، کارخونه آخریه رو 96.5% سهامش رو دادن به ترکیه، 3.5% هم دادن به کارمندای همونجا. بعد به ترکیه گفتن از رو سودش پولو پس بده. چرا؟ بگید ترکیه اینجا سهام داشته باشه چون عضوی از ناتوه، مایل به حمله به اینجا. بگید اسم اینو میخوای بذاری چی؟ من نمیدونم. تو میخوای واگذار کنی به بخش خصوصی این مردم خودت، 3.5 چارت نهایتاً 4.5% بده کارمندای بدبخت اونجا که توی اون دود و دم اونجا هزار مرض گرفتن. اینا رو باید مطالبه کرد. چه سخنرانی دارم. بعد این ما رو خدا بیامرزه. آره بعد این خدا ما رو بیامرزه. چون اونایی که این کارن میفهمن من چی رو دارم میگم. خطر جدیه براشون. حالا که داریم حرفشو میزنیم پس خوب گوش کن. گور پدرش. نکته دیگه عزیز من اینه که فرق رشد و عدالت رو اینجا تفکیک نمی‌کنن، یکی میگیرن. رشد میره بالا تو خیلی از این کشورها، اما عدالت بگی چیه؟ میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی منابع طبیعی سرشارشون با قیمت ارزان به غارت میره، جووناشو میشن کارگرایی بگید بی جیره و مواجب و مفت کار کن برای اینها. 90% سود میره تو اون سرمایه داره، جیب سرمایه داره اصلی. یعنی اینا کلونی های اقتصادی هستن که اول 90% خودشون میخورن، 7-8% بغلیاشون میخورن، 1-2% هم میدن به این کشور بدبخت بیچاره. بعد شما میبینید میگه رشد اقتصادی برزیل خیلی خوبه، پس این گداهای ریو دو ژانیرو چی هستن؟ رشد اقتصادی هند بگید عالیه، پس این بدبختی که کنار خیابون به دنیا میان میمیرن چی هستن؟ کنار خیابون به دنیا میاد بزرگ میشم جو میمیره. فهمیدی چی شد؟ آمار بالاست. بله سنگاپور رو نگاه کنی آمار خیلی بالاست. چرا؟ چون توی جریان الکتریکی برق قرار گرفته، اما لامپ بگید نیست. لامپ یکی دیگه است. از این برق رد میشه نورش رو یه جا دیگه میده، به این بدبخت حرارتش رو میده. بعد اینجا کیا ثروتمند میشن؟ اون 2-3% که میمونن آدمهایی هستند که باز نماینده همون تفکر غربی تون مملکت میشن. یعنی اینا چاق و چله فقط میشن، اینا فقط پوله رو میگیرن. بعد تو باید صبح تا شب سگ دو بزنی، 8-9 که کار کنی کار کنی کار کنی، چون سبک زندگیت هم عوض میشه، هی هزینه‌های جدید برات به وجود میاد. اینم توضیح خواهم داد تو بخش فرهنگی. ظاهر شهرها رو زیبا میکنن، حمل و نقلای زیبا، اتوبوس بره بیاد فلان اینطور، اما چی؟ تمام این مملکت دارن کار میکنن برای چی؟ برای شرکت نایک. شما اندونزی رو ببینید، دختر بچه های 12-13 سالشون ماهی 25 دلار 30 دلار حقوق میگیرن. باورتون میشه؟ نه دلاری 3 تومن ها، دلار اینجا 3 تومن هم 3500، دلار اینجا 3500. اونجا خیلی از این، یعنی بخور نمیر. همین در مورد چین هم همینجوریه. چه اتفاقی میفته؟ هیچی. نایک تو اندونزی رفته کارخونه زده. غیر اینه اصل پولا داره تو جیب کی؟ صاحب نایک. از خداشه او اصلا براش نمیصرفه تو آمریکا تولید بکنه، چون کارگر آمریکایی 2,000-3,000 دلار حقوق میخواد. اون چقدر حقوق میخواد؟ 30 دلار. میفهمی چی دارم میگم؟ نه 300 دلار، 10 برابر به سودش نیست. این شرکت ها چند ملیتر از بالا ببینید. هند، برزیل، پرو، هایتی، بنگلادش، پاکستان، سومالی، نیجریه، تونس، آرژانتین، مکزیک، ترکیه، یونان، اینا همه بغل آمریکان. و رشدشون هم چیه؟ الان ترکیه 16 اقتصاد دنیاست. کشورش هم میری کشور ترتمیزیه. یعنی چی میگم؟ یعنی تو شهرها چی میبینی؟ قشنگی میبینی. حالا برو با بدنه میانی مردمش صحبت کن. و این 2-3% هم یه سری الیت ها و یک سری کلونی های اقتصادی تو اون کشور که طرفدار غربن فقط تقویت میشن، که اینها چون قدرت اقتصادی پیدا میکنن بعد قدرت رسانه های خصوصی رو برعهده میگیرن و بعد به تبع قدرت رسانه چی رو برعهده میگیرن بگید؟ زیر سیطره خودش میارن سیاست رو. یعنی اینان که پول میدن فلان نماینده خرج انتخاباتشو میدن، این میره میشه آدمشون اون تو. ببین عزیزم 10 سال پول. چرا اینقدر فشار رو صدا و سیما بالاست؟ عزیزم شما متوجه نمیشی بفهمیم اینا رو. چرا شبکه خصوصی خانگی رو افتاده؟ اینا همش برای تضعیف صدا و سیماست. بهترین سریال های طنزی که برره که مردم می آورد میشون تو خونه، خیابونا خلوت میشد، رئیس راهنمای رانندگی اومده بود گفته آقا ما درخواست میکنیم از صدا و سیما برره رو تو تایم ترافیک نشون بده، خیابونا خلوت بشه. اینا نگاه کن، اینا سر یه سری دعواهای بچگانی، این بگو اخ، اون بگو پخ. اینا الان تلویزیونای اینترنتی رو متوجه نشید داره همینجوری روشن میکنه؟ بله من کار میکنم. و برنامه شون هم اینه در آینده نه چندان دور شبکه‌های خصوصی پولی در ایران راه بیفته. حالا ببین چیه، گوش کن. این شبکه خصوصی پولی باید چیکار کنه که خندوانه براش انجام نمیده؟ فهمی چی میگم؟ که پولی هم هست، دوستی تو مفت داری نگاه میکنی، خندوانه میگی میخنی کیف میکنی ها؟ او چی باید بگه که برای تو به صرفه بری پول بدی نگاه کنی اونو؟ توی حوزه چی؟ انترتیمنت، تفریح. چی کار باید بکنه؟ دیگه فکر کنم هیچی نباید بمونه طبعا دیگه. بعد اینو میاره سری میکنه از مظاهر چی؟ مظاهر حقوق بشر که نتونی سمتش بری. خیلی استادانه چیده میشه. منتها این وسط پینوکیو مایی. اگه ما توجیه باشیم هیچ غلطی چیه؟ ناخیر عزیزم نیست. اگه دم از حقوق بشر برو خفه شو، برو عربستان رو جمعش کن. یه عربستان رو باید تو جیبت داشته باشه، هر زدن بگوی جو سرش. ساکت، بحرین، قطر، امارات. حرف نه، تو از حقوق بشر حرف نزن، گوانتانامو. تو نگران زندانی هایی در داخل ایران هستی، خود زندانی تو خود آزاد کن. بعد میگم اونا آزاد کن. امریکا یا بیشترین یا یکی از بیشترین کشورهایی که به نسبت جمعیتش چیه؟ بیشترین زندانی رو داره. اون خودتو درست کن. با تغییر مورد بعدی، با تغییر الگوی زندگی رفاه مشروط به وجود می آید. رفاه مشروط چیه؟ یعنی یک سری رفاهی به وجود میاد، اما این به تبع الگوی زندگی. یعنی چی؟ زنه رفته سر کار دیگه نمیتونه غذا درست کنه، چون نمیتونه غذا درست بکنه میل به فست فود ها چی میشه؟ بیشتر میشه. پس رونق میگیره فست فود ها. فست فود ها رونق میگیرن، یک داستان جریان خاص چیه؟ خودشو داره. طلاق ها میرن بالا، چون طلاق ها میرن بالا خونه های تک هسته ای، یعنی یه زن خودش برای خودش خونه داره، یه مرد برای خودش چیه؟ یه خونه داره، یا بالا رفتن سن ازدواج، پسری شهر دیگه زندگی میکنه، مجبور شده چیکار کنه؟ یه خونه بگیره. اینها هزینه هایی رو به وجود میاره. بعد اون بابا باید سگ دو بزنه که این هزینه ها رو چیکار کنه؟ جبران کنه. الان تو امریکا زن و مرد صبح تا شب کار میکنن، صبح تا شب کار میکنن برای اینکه چی؟ اون رفاه داشته باشه، مالیاتو بدن، نمیدونم چی. اصلا زن خانه دار اصلا توی امریکا شما بپرسید، من با کسی اونجا زندگی کردن حرف زدم، طرف زن خانه داره تو امریکا پوز میده. دیدی بعضی از این زنها هستن تو مملکت ما دستش میارن بالا علنگوشو نشون بدن، اونا هی سر بحث یه جوری باز میکنن بفهمونن چی هم خانه دارن. چرا؟ چون به معنی اینه که شوهرشون خیلی پول داره، لازم نیست زنه بره سر کار. دو، شوهر خیلی دوستش داره، میگه بشین خونه. و اومدن بی پدر مادرها حرف زدن، خدا لعنت کنه اینها رو، اومدن میگن اسلام گفته زن بشه، اسلام گفته زن بشه تو خونه، اسلام گفته زن بشه خونه، گفته یعنی زنجیر ببند پاشو. همین الان طبقه بالا کلی خانم اومدن که اومدن تو این همایش شرکت کردن. خانم کلاس ورزششو میره، نمیدونم کلاس هنریشو میره، همایششو میره، درسشو میخونه، چه ربطی داره؟ فهمید اینو چیکار؟ زنو بچپون تو خونه. این عمد الفاظ نگاه کن. مورد بعدی، الیت های اقتصادی رو گفتم بحث میدم بچه. انعقاد قراردادهای متعدد و متنوع غربی ها با افراد مدنظر غرب در ایران و ایجاد یک اولیگارشی و نفوذ عجیب غریب برای اونها که برسن به نقطه رهایی اقتصادی، یعنی به یه نقطه برسن دیگه نمیتونی بهشون دست بزنی. چرا؟ چون با امنیت ملی چی میشن؟ بگید دخیل میشه. نمونه هاشو براتون بگم. آدم بوده تو همین مملکت خودمون، قوه قضاییه هم علیهش حکم صادر کرده، رفته سراغش، گیر بهش دادن، بعد گفتن اگر این آدم مثلا بلا سرش بیاد مردم میریزن پولاشون رو بردارن، آشوب میشه. بذارید به کارش چیه؟ ادامه بده. فلان بانک قرض الحسنه بوده، فلان مؤسسه مالی و اعتباری بوده، غیر قانونی داشت عمل میکرده. درست شد؟ غیر قانونی داشت عمل میکرده. آقا الان اگه اینا اعلام بکنی مردم میریزن پول بردن، میره کلا بانک‌ها، این اگه مردم برن پولشون رو بردارن پول چی میشه؟ کم میاد. الان دیدی بانک صادرات داره جوره میزانو میکشه، میگه مردم تعهداتتون رو با فاصله بید از بانک صادرات بگیرید. اینا به یه قدری گنده میشن دیگه چیه؟ دست نمیتونی بهش بزنی. اون موقع است که دیگه باید وایستی آل کاپونایی تو مملکت خودت ببینی، مافیاهای شکل بگیره که برات مثل باقلوا رئیس جمهوری برابر کنه، یه پول درش بدن رسانه ها پدر یه نفر رو در بیارن. خصوصی هم دیگه، خصوصی هم چی میخواد بگو؟ پول. رابرت مورداک این کارو نمیکنه الان. رابرت مورداک رفت به بلر گفت سر مالیات ها اگر این کارو نکنی یه کاری میکنم دیگه حزبت رای نیاره، تو رای نیاره. گفت برو تو، من بلر رو داری تو وایستو نگو. خلی یه اذن جهاد داد به شبکه‌هاش، پدر بلر رو داره بود. این شکلی دیگه. ولنگاری اقتصادی پیمانکارها مورد بعدی و فسادهای ناشی از این سیستم اقتصادی که طبیعت نظام سرمایه‌داریه. روی پیمانکاری ها همین الان مملکت ما رو هوا داستاناش. خب بعد ببین چه شود. الان شرکت های اینا آگاه دارم خواهد، شرکت هایی هستن که وجود خارجی نه، تو کیفن، یعنی فقط چی هن ثبت شده. خود وزیر کشور اومد گفته شما نمیدونم چند صد تا شرکت یه آدرس داشته زده بوده براشون ثبت شده بوده. بعد اینا میرن تو قراردادها شرکت میکنن تو مزایده ها مناقصه ها، برنده میشن، گوش کن. بعد اینا باز میان با یک پیمانکارای دیگه باز قرارداد میبندن. یعنی تنها کاری که کرده این چی بوده؟ از این گرفته داده به اون 10% مال من. 10% چی؟ هیچی ازم. 100 میلیارد. 10% 100 میلیارد. تونل تو این مملکت ریخته بعد از افتتاح. اومدن به یه شرکتی گفتن بیا تونل رو بساز، تونل رو تعمیرشون، تونل ساخت از اول بسازش براش راحت‌تر که تعمیرش کنه، چون وسط کوه خالی کرده همجور خاک بس. اومده تونل رو براشون دو انداخته 9 میلیارد تومان هزینه شد. بعد گفتن ما پولم بهت نمیدیم. و بدبخت بودم پولم بد نمیدیم. منتاد یکی از این مزایده هایی که در پیش داریم تو برنده میشی. اینا داستانی خواهد شد اون موقع، همین الان زمینش هست. مورد بعدی، تبدیل شدن اصالت سود و یوتیلیتاریانیزم به اولویت مردم. یعنی همه مردم وقتی اینجوری همه چی بشه پول، فقط برای چی دیگه زندگی میکنن؟ پول. هیچی دیگه ارزش بگید نخواهد داشت. الان شما نگاه کن، یه عده توی این مملکت ثبت نام کردن برن پیاده اربعی، درسته؟ یک عده حرام لقمه دارن بلیطا رو چارتر میکنن، این میخواد بره زیارت امام حسین بی شرف، باز این داره بلیطا رو چارتر میکنه که دمدم اربعین چیکار کنه؟ بفروشه بلیط 950 هزار تومان رو بفروشه 1700، بفروشه 1500. این براش امام حسین و خدا و پیغمبر رو این حرفا بگید نزن، این یوتیلیتاریانیسته. در اثر نفوذ اقتصادی این میشه بستر فرهنگی جامعه، همه مردم اینجوری میشن. جولانهای سیاسی اتحادیه و سنوف با توجه به سیاستهای غربی، یکی از روشهایی که غربی‌ها در کشورهای دیگه به لحاظ اقتصادی سیاسی اثر میگذارن، سازمان دادن به یک سری از سندیکا هاست، بعد از طریق همونها پدرتو در میارن. طبقه کارگری رو قشنگ دستبندی میکنن، بعد میدونن چیکارت بکنن. تو اینجا مولا خیلی حرفا دارم که صلاح نمیدونم فعلا بزنم، یه سری اتفاقا داره میفته. فریب اخشار رده پایینی جامعه و خرید رأی ایشان از طریق مشوق‌ها یا تنبیه‌های مالی. یعنی دیگه چون همه چی میشه پول، یهو میگن فلانی میاد یه وعده میده، مثلا من این کارو میکنم، بعد از جیب خودش میخواد بده، بگید از جیب بیت المال میخواد بده. حالا این به سود مملکت هست یا نیست؟ نیست، به درک رأیشون میخه. حرفای پوپولیستی مالی جا میفته، اثرات سیاسی را. نفوذ و جاسوسی شرکت‌های غربی و امریکایی به بهانه کارآفرینی در ایران، که نمونه‌اش YGL Young Global Leaders، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مجمع جهانی اقتصاده، ساخته شده بر پرورش نسل آینده رهبران دنیا. در هر کشور سالی 200-300 نفر از نخبه ها رو شناسایی میکنن. چجوری؟ کنکور رو رصد میکنن، جشنواره خوارزمی رو رصد میکنن، بعد پول اساسی بهشون میدن، اینا رو میبرن، اینا رو قشنگ اونطور که خودشون میخوان تربیتشون میکنن. تو مملکت خودمون دارن تو دوره دبیرستان مغزای ریاضی رو میبرن، میگن هر چیز سن پایین تر بیاد این طرف تر چیه؟ بهتر میشه روش اثر گذاشت. آدمای دلالم از 3000 دلار تا 10000 دلار پول میگیرن، اینا رو معرفی میکنن. بچه اول دبیرستانی، دوم دبیرستانی میبرن اونجا، مخش رو تعطیل میکنن، بعد اینو برمیگردن میگن اون نخبه است دیگه، نخبه. اون تا دیگه نگاهش شده عینک دودی آمریکایی ها رو زده. دارن این کارو انجام میدن. خوبه به شما بگم که در ایران هم در منطقه کردان جلسه شون انجام شد. جمع شدن. و خود پرستیوی هم یه گزارشی رفت از اینکه تا الان نزدیک 2000 نفر رو تو ایران شناسایی کردن، نخبه ها رو که بفرستن اون طرف، و یک بخشی از انتقال چه شده؟ شروع شده و صورت گرفته. خانم حقیقت جون نماینده مجلس ششم یکی از اعضاشون بود، اینکه علنی اعلام کردن. شادی صدر که یکی دیگه از خانم هایی بود که ایشون نظریه چند شوهری زنان رو ارائه دادن، یکی از نظریات قابل توجه ایشونه. حمایت از تجزیه طلبا بکنه و همین آقای بهمن قبادی کارگردان، ایشون هم بردن اون طرف. خب اینا یعنی یک شبکه از نخبه‌های فرهنگی اقتصادی سیاسی فعالان اجتماعی اینا درست میکنن. کار اینا شناسایی این آدم هاست و سازماندهی اینها. برای چی؟ برای اینکه اروپا و امریکا، غرب و صهیونیستا، اینطور به شما میگم غرب چی دارم میگم، از اون صهیونیسم، چون تهمایه اینه. در کنفرانس بریج 2015 در آلمان تقریبا 2000 نفر که بسیار از آنها کارآفرینان، متخصصان و دانشجویان ایرانی موفق صنعت تکنولوژی بودند، شناساییشون کامل صورت گرفت. حالا فهمیدن نفوذ اقتصادی یعنی چی؟ حالا اینا توهم خوشخیالی ندارن کسی که آقا اینجوری نیست تو خولی. مورد بعدی، اثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر کسب و کار اخشار ضعیف جامعه. و از بین رفتن اونها. معلومه فروشگاه زنجیره‌ای کسی توان مقابله بگیر نداره. تو میری 100 کیلو 100 کیلو برنج می‌خوای بذاری در مغازه، اون یهو میره 100 تن 100 تن می‌خره. بعد میدونید که برخی از فروشگاه زنجیره‌ای که تو کشور ما هستن با برند دومشون دارن کار می‌کنن، چون برند اولشون تابلو صهیونیستیه، یعنی پول قشنگ داره میره تو شکم اسرائیل. شعبه داره، یکیش که توی یکی از این مناطق مرکزی تهرانه من رفتم از مغازه‌داره جلوش داشتم میپرسیدم، میگه موقع که این وا شده ما تعطیل، تعطیل، هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. اصلا میگه تو همون خیابون رفتن گشتن، چون توی مغازه فلافل نمیدن، 10 تا 15 تا فلافل فروشی فقط باز شده. این راهمونه دیگه، جور دیگه نمیتونیم ارتزاق کنیم. بعد حالا منتظر KFC و مکدانلد و نمیدونم اینا هم باید باشی. این خود با این احمقا نمیفهمن که صحبت 4 تا سیب زمینی سرخ کرده و یه تیکه مرغ بگیر بندازی تو روغن سرخش کنی، بابا فکر کنی مرغ رو از آمریکا میفرستن اینجا بخورده، نه همینجا درست میشه. اسمش مکدانلد. به گورباچوف گفتن کی فهمیدی؟ کی فروپاشی شوروی؟ گفت ما دیر فهمیدیم. و که دیر فهمیدی؟ گفت اون موقعی که صف جلوی مکدونالد تو کشور ما شد 7 کیلومتر. میگه فهمیدیم اینا دلشون سیب زمین سرخ کرده نمیخواد، اینا چی میخواد؟ بله فرهنگه رو میخواد. با یه عده استاد دانشگاه ما رو برداشتن بردن لبنان، یکی از همین نهادهای این مملکت که بعدش هم با ما چپ افتاد، چون این مسائل رو میدیدیم اونجا ازشون. منتها من سکوت کردم، منتها دیگه یه خورده پاشون اضافه کنم، همچین چیزایی دارم براشون بگم کیف کنم. بعد اونجا ما رو برداشتن بردن، 50 تا آدم بودیم، 30 تامون روحانی بودن، برداشتن بردن KFC. بعد اونجا من گفتم این چی؟ من ندیده بودم خدا شاهد تو موقع نشیده بودم نمیستم KFC چیه. سال 89 بود یا 90 بود، قبل 9 ماه قبل شلوغی های سوریه. بعد اونجا گفت این KFCه بابا، اینجا مگه میشه تو لبنان بیا KFC نخوری؟ این بابا مسئول ماست، ما رو برده اونجا، حقوق همون نهادر هم داره میگیره. بعد گفتیم چیه؟ گفت مال آمریکا. گفتم مرد حسابی رو آوردی اینجا، این همه شیعه تو این مملکت، خب بریم تو رستوران اینا غذا بخوریم، پولمونو بدیم به شیعه ها. رفتیم تو رستوران یه مسیحی نشستیم، بعد یه آهنگم گذاشتم که خرس نرو میرخصون. بعد من با خودم گفتم بابا اینجا الان یک عینه یه عکس بگیره، این همه لباس پیغمبر اینا تنشونه. ما از اتوبوس پیاده کردن بردن اونجا، دیگه من چه میدونستم مردم. اینجوری عزیز من خود باخته است ولو تو فلان نهاد باشه، ولو ریش بذاره، ولو انگشتر عقیق تو دستش باشه، این دلشو برده قبل اینکه این یکی دل شکمه رو ببره. مورد بعدی تهدیدات نظامیه. مهم عزیزم، اندیشه کده مرکز امنیت برای امریکای نوین، بهترین ترجمه که میشه برای این پیدا کرد، Center for a New American Security. این سندش تو اینترنت هست، برید دانلود کنید. PDFش رو من دارم اینجا، سیستم برقی اینجا چون سالونه خراب شد دیگه جور نشد، بگیره براتون PDFش رو بخش میکنم. چی میگه؟ میگه بعد از مذاکرات هسته‌ای ما باید تو بخش‌های دیگه هم به ایران نزدیک بشیم، علل خصوص باید با ساختار نظامی ایران غیر از با ساختار نظامی ایران بر سر ماجرای دزدهای دریایی چیکار کنیم؟ همکاری کنیم. دزدهای دریایی میشه خلیج عدن. خلیج عدن اون دریای عمان به بیرون دست ارتشه، این برای تنگ هرمز یعنی داخل خلیج فارس دست چیه؟ سپاه. این معنیش اینه که آقا ما باید برنامه ریزی کنیم به ارتش ایران نزدیک بشیم. چطور ارتش ایران میخواد با تو همکاری بکنه؟ این دیگه چه رفتی به هسته‌ای داره؟ ببین چی داره میگه. میگه ما بر سر زدن دزدی دریایی باید همکاری کنیم. بعد اینا میدونی چه داستانهایی رو رقم میزنه؟ اختلافات چی؟ اول انقلاب اختلافاتی که بین بسیج و سپاه و ارتش این داستانا بود که مردم میگفتن ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی. شروع یکی کاری که منافقا میکردن لقب گذاری بود. لشکر ذوالفقار رو میگفتن بگید لشکر ذوالفرار، لشکر نمیدونم چی اسم میذاشتن، که این اختلاف افکنی نتیجه چی میشد؟ دل سرد شدنه. آقا بسیج نمیتونه نگه داره، بسیج حمله میکنه فقط میگیره، نگه داشتن سخت کار ما ارتشی هست. چی 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 اینطور. یک سری زمینه ها هم متاسفانه میتونه در کشور ما فراهم باشه و اینا میتونن چیکار کنن روش سوار بشن. تهدید صنایع استراتژیک نظامی، موضوع تهدید برد موشک ها، تهدید با هجیمی یعنی چی؟ محدود کردن. شما دیدید توی برجام آورده بودن موشک های بالستیک، بالستیک یعنی بالستیک 300 کیلومتر. اسرائیل چقدر میخواد؟ 1000 خورده ای که 2000 کیلومتر، یعنی شما از مرکز ایران به اون طرف هم میتونی بزنیش. خب یعنی چنه اسرائیل این موشک اماد باید آزمایش میشد، چون دو حالت داشت، چون قبل تایید برجام بودی درسته؟ اگر به این گیر میدادن یعنی بعد برجام هم چیه؟ گیر خواهند داد. اگر هم گیر ندن بعد برجام ما فعالیت موشکی داشته باشیم میگیم به همون استناد که قبلش گیر ندادی اینجا هم چیه؟ گیر نباید بدی. و شما دیدید چقدر سر و صدا کردم، گفتم ما اینو میبریم شورای امنیت، نباید این آزمایش انجام بدیم. خیلی جالبه، چاقو دستت باعث میشه بهت حمله نکنه، میگن چاقو رو هم بده به من. و خدای نکرده مثلا این نفوذ تهدیدات نظامی باعث بشه که مثلا تو وزارت دفاع ما بودجه یه سری از پروژه ها چی بشه؟ کم بشه. که این اتفاق نخواهد افتاد، نباید بگذاریم، اما نفوذ ممکن این اتفاق رو چیکار کنه؟ رقم بزنه. ما تافته جدا بافته که نیستیم که، چه که سفید امضا داریم این منفذه ها رو میگیم که باید چیکار کرد؟ بست. ممنوعیت ایران در تست موشک های بالستیک و حتی شلیک آنها تو این 8 سال، ضمیمه بند 3 قطعنامه 2231، کاهش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در اثر تهدیدات نفوذ نظامی بخواد شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی شما آروم آروم اینا بری سر ماجرای سوریه، از سوریه کوتاه بشی، بعد لبنان رو ول بکنی، داشتی با دشمن تو شامات میجنگیدی، چون اونا دونه دونه از دست میرن دوباره داستان میکشی تو مملکت خودت و خوزستان و مهران و دوباره همین داستان. یعنی معامله نباید بر سر سوریه و لبنان و جولان و چه میدونم اینها صورت بگیره. حالا اینو توی بخش سیاسی خواهم گفت که موجب دلسردی خیلی از مستضعفین هم خواهد شد. وجب مقابل بالا رفتن خطر حمله نظامی به ایران عزیز من، یکی از خطرات بعد از تایید برجام. چرا؟ این حملات بعد از قطعنامه 590 ما که قبول کردیم پس برداشتن دیگه. بیشترین اسیر و نصف سرزمین هایی که تو 8 سال گرفته بودیم تو همون مقدس بودیم. پس بعضا نه نمیشه دیگه. از قضا دشمن وقتی شما باهاش میری میشینی یه موقع سر قدرت میری به سر میز مذاکره میشینی، ما سر چی؟ خفت و ذلت و خاری و دست پایین. وقتی میری میگه یعنی کم آورده دیگه، یعنی کم آورده. آخه صدام گفت چی شد امام خمینی که تا همین هفته پیش داشت داد و بیداد میکرد میگفت چی؟ جنگ جنگ تا پیروزی، چی شد یهویی قبول کرد؟ بعد داره میگه جام زهر رو نمیدونم چی چی اینا ریختن به هم، حمله کنید. من یک کتابی در دست نگارش دارم به عنوان حکومت او، حکومت الله، یعنی منظورم گفتن که حکومت الله رو جلد کتاب دست می‌خوره اینا به خاطر همون حکومت تو اونجا دارم می‌نویسم. وقتی تو برای خدا باشی خدا چیکار می‌کنه؟ من کان لله کان الله له. خدا عراقو برامون چیکار کرد؟ آزاد کرد. می‌بینی که اینو کری برگشته بود گفته بود دیگه، توی یکی از این جلسات مذاکرات برگشته بود گفته بود که شما اگر خودتون میجنگیدید صدام رو میذاشتید کنار، بعد میخواستید یه عراقی بذارید سر کار توی عراق، از این بهتری که الان هست براتون بگی نمیشود. منافقا بعد قطعنامه 598 به خیال خامشون حمله کردن به ایران، همشون یه جا جمع شدن. ما کلی پول میدادیم یه جا اینا رو جمع بکنیم بذاریم قتل عامشون کنیم، نمیتونستیم. خدا این کارو کرد. اینا دیگه کار کیه؟ الله، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. این یه نگاه به خداست، یه نگاه هم که خدای دست در نکنه خودم پیدا کردم. گفت یارو جای فرار میگشت تا پیدا کنه، خدای دست در نکنه خودم پیدا کردم. یه نگاه اون و این کنترل جدی سپاه، این عیناً اومده ها. من براتون میخوام از روی همون سندی که عرض کردم براتون رو بخونم، اشاره به گزارش آمریکای جدید، آمریکای نوین. اقدامات محتاطانه اما مستقیم باید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام بگیرد، یا به طور یک جانبه یا به طور مشترک با اسرائیل یا شرکای عربیمان. یه باید سپاه زد. یک نیروی ضربت چند ملیتی مشترک با شرکای عرب با هدف مقابله با تهدیدهای نامتقارن سپاه پاسداران اسلامی و افرادگرایان سنی باید شکل بگیرد. رویکرد تهاجمی‌تری نسبت به ممنوعیت حمل و نقل دریایی تسلیحات توسط سپاه پاسداران به ویژه در دریای سرخ و اطراف بحرین اتخاذ کنید. بگردید قایقای سپاه میخوان بیان اونجا، نذارید از یه سری جاها رد بشن، ممنوع کنید دیگه قایق سپاه باشه میزنید. خودشون دارن میگن، من نمیگم. اون استراتژی تهاجمی تحریم برای هدف قرار دادن حمایت ایران از تروریسم و فعالیت‌های غیرقانونی و بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران را ادامه دهید، از جمله از طریق هماهنگی کامل با متحدان اروپایی. میگه سپاه کماکان بعد تو لیست تحریم هست. یک لیست اینا دارن به اسم SDN، SDN list specially designated national list. گفتن این مذاکرات هر چی بشه جواب بده، نده این افراد از این لیست بیرون بیا بگید نیستن. کیا توشن؟ قرارگاه خاتم الانبیا سازندگی سپاه. چرا؟ چون تو حوزه زمان تحریم اینا می ساختن. بنیاد تعاون سپاه، دانشگاه امام حسین، دانشگاه مالک اشتر، بانک انصار و بانک مهر. میگه هر چی میخواد بشه اینا نباید بود. بحث سپاه حراسی جدی خواهد شد در داخل کشور ها. در داخل کشور یعنی خواهند گفت آقا سپاه فلان، من پاسدار نیستم، من باید حقای قویم. باید چی؟ یه جوری بشه مردم فکر کنه عامل همه بدبختیشون چیه؟ سپاه. فشار به شرکت‌های مالی سپاه در داخل از طریق فشار بر اونها به عنوان مالیات هر چی که هست باید بهشون فشار بیاد. قرارگاه خاتم الانبیا قراردادهایی که داره باید به مشکل بر بخوره. اگه نفوذ صورت بگیره میشه همین. یعنی پولاش زنده نشه، تو حقوق کارمنداشون بمونن. چرا؟ چون شما میدونید اون دوره که نفتمون رو تحریم کردن عجیب غریب بود، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا رو آورده داشتن وزیر چی؟ نفت. شروع کردن فروختن. همین آقای رستمی، قاسم رستمی، رستم قاسمی. سر تا گفتی رستم قاسمی، ایشون سردار سپاه اومد شروع کرد نفت فروختن. چون اینا بلدن به جوری چی جهادی کار کنن. میگه این باید محدود بشه، این خطرات نظامیه. افزایش، گوش کنید اینا مهمه، افزایش توان جنگ نامتقارن در خلیج فارس. اینها احتمالاً به دنبال این هستن که همین سیستم قایق‌های تندروی که سپاه داره تو کشورهای عربی کسی جیگر این کارا رو بگی نداره. قایقه رو میتونن یه جوری شاید درست کنن، آدمشو ندارن پشتش بشینه. خب بخوان از کیا استفاده کنن؟ حتمتون بزنین تکفیری ها، از اونا استفاده کنن. یعنی بتونن چیکار بکنن؟ یک شبکه مقابلی بسازن. منتها موندن تو این، چون تکفیری ها پاشون برسه به خلیج فارس، یعنی جنگ، یعنی آشوب، یعنی امارات و برجای دبی و اینا، بای بای. اینه توش موندن. تقویت جدی اعراب از نظر نظامی جهت ایجاد موازنه نظامی. شما میدونید که اشتون کارتر همین پری روزی مصاحبه انجام داد، ایشون گفتش که کشورهای عربی باید با همدیگه یک نیروی زمینی مشترک علیه ایران تشکیل بدن. اینا بعد برجامه ها. یعنی تو برجام قبول کردی، یارو نیروی زمینی مشترک عربی میخواد برات درست کنه. و تهدید کم شد. تقویت بنیه نظامی اسرائیل، مصاحبه‌های مختلفی که مقامات آمریکایی تو همین زمینه کردن و دیدار اخیر اوباما و نتانیاهو همین پریروز، یعنی همزمان اوباما و نتانیاهو جلسه داشتن، اشتون کارتر هم اینو گفت. یعنی الان فرصتیه برای عرب‌ها، چون دل شکسته شدن بابت مذاکرات و اسرائیل، تا میتونن تجهیز چی بشن؟ نظامی بشن. خطره. فرسایشی شدن جنگ‌های اطراف ایران، اینم برای ایران هزینه‌زاست. یعنی تموم نشه ماجرای سوریه همینجوری چی بشه ادامه پیدا کنه، ماجرای عراق هم همینطور چی ادامه پیدا کنه، داعش هی تجهیز میکنه. شما میدونید دیگه اخیراً این معارضین سوریه، این تروریستایی که تو سوریه هستن، به موشکای استینگر مجهز شدن. این خبر مال اینم مال پریروزه. استینگر کارش اینه که تو 4.5 کیلومتر هواپیما میزنه. موشکای تاو لیزری آمریکا که دستشون، یعنی بتونن توازن قوا رو به وجود بیارن. یعنی تقویت به اصطلاح میانه روهای سوریه دقیقاً بعد از چی؟ برجام. حضور نظامی فیزیکی افسران آمریکایی دقیقاً بعد از بگی چی؟ برجام. آمریکا که میگه من اصلا سوریه آدم نمیفرستم، چی شد فرستاد؟ اینا همش بعد از برجامه. تداوم ناامنی و جنگ توی عراق و افغانستان و یمن و پاکستان و حتی مثلا بحرین، افزایش احتمال جنگ ایران و عراق. اینو گوش کنید، مسئولینمون هم گوش کنن، دستگاه امنیتیمون هم گوش کنن. الان ما که دنبال بمب‌اتم نبودیم، اما اسرائیل نگران بوده، میگفت یعنی یه بار دیگه اینو غنی‌سازی بکنه میشه 90%. درسته؟ توی جنگ هم ایران توجیه داره برای دفاع از خودش، چیه؟ پاکستان بیخ گوش ما، تکفیراتش میلولن. این خطر داره. عربستان بارها اعلام کرده که من میخوام بمب‌اتم بخرم. چون این توجیه برای ایران وجود داره، بیایم بریم ایران چیکار کنیم؟ دار و ندارش ازش بگیریم. فردا روزی جنگ شد نتونه این کارو بکنه کلا. ببین بعد از قرارداد الجزایر حمله نظامی به مصر گرفت. الان شما دقیقا می‌بینید بعد از برجام حمله و تنش لفظی اعراب با ما چی شده؟ خیلی زیاد شده. که امارات داره برام کوری، رئیس پلیس امارات داره واسه ما کوری میخونه. به خدا نمی‌بود تشر رهبری اینا الان یه حالت 50-50 دارن و یعنی از یک طرف مثل سگ میترسن، از یه طرف هم هی ببینید اینو فراموش نکنید، حمله عربستان تو یمن این حس رو در عربستان به وجود آورد که منم میتونم چیکار کنم، حمله کنم، میتونم هواپیما بلند کنم، میتونم برم این طرف اون طرف بپرم، مجامع بین المللی هم صداشون در نیاد. اینا رو میفهمیم؟ میدونستید این توجیه اقتصادی برای امریکا داره؟ شما میگید نفت. آخه نفت گرون بشه برای آمریکا زیاد تفاوتی نداره، خودش دارنده نفت، از قضا شنهای نفتی کانادا. در واقع توجیه اقتصادی بر برداشت پیدا میکنه چون قیمت نفت میره بالا. ثانیاً رقبای اقتصادی امریکا همه له میشه، چون توان رقابت با آمریکا رو تو این قیمت بالای نفت بگید ندارن. چین، برزیل، هند، اروپا. و دوباره چرخه بازیافت دلار شکل میگیره. نگاه کن اینا بعد از جنگ جهانی دوم نشستن با هم قرار گذاشتن که آمریکا دلارش بشه مبنای مبادلات چی؟ جهانی. هر اونس 35 نمیدونم چقدر بودن یادم نیست، برید چرک کنید دلار، مطمئن نیستم. بعد آمریکا پدر سوختگی کرد، بیشتر از معادل طلا چیکار کرد؟ دلار چاپ کرد، پدر سوختگی کرد. اروپا یا فهمیدن گفتن بیا دلاراتو به خودت میدیم، طلاهامونو چیکار کن؟ پس بده. اینم نداشت. چه اتفاقی فکر میکنید افتاد؟ تحریم نفتی غربی ها و اسرائیل توسط عرب ها. این باعث شد قیمت نفت بره بالا، اروپایی ها نمیتونستن نفت بخرن، نمیتونستن کاهش مصرف تو یه ماه دو ماه تو شیش ماه انجام بدن، باعث شد بدهکار بشن. چون بدهکار شدن دوباره از آمریکا چی خواستن؟ دلار. طلاهاشون تو آمریکا چی شد؟ موند. دوباره بازیافت کرد. و اون ماجرای شوک نیکسون که نیکسون پدر سوخته اومد گفت از این به بعد نرخ دلار چیه؟ شناوره و امریکا عشقش میکشه کاغذ چاپ کنه. الان برای همین میگم افزایش قیمت نفت برای آمریکا هیچ اهمیتی نداره، چون دلار کاغذ می‌نویسه 10، رو کاغذ می‌نویسه 100 نفت می‌خره. الان از غذا از این جهت برای چی؟ برای آمریکا چیه مناسب؟ برای اسرائیل عالیه. اسرائیل از خداش عربا بیفتن به جون ایران، چون هر دوتا اینا رو چی میدونه؟ دشمن میدونه. خب چی میشه؟ درگیری در میگیره، ما میزنیم پدر عربستان در میاره، اونم چند جا از ما رو میزنه. درسته؟ نه، اونم میزنه. وای نمیسته که آمریکا بهش موشک میده، هواپیماهای خوبی داره، حمله میکنه، بوشهر رو میزنه، مثلا چه میدونم کارخونه هامونو میزنه، 10 سال ایران مینازه عقب. چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. زرادخانه های موشکی لو رفته جاهاشون. فهمید چی شد؟ باید مراقب بود. بخشی از انبار موشک هامون چی شده؟ خالی شده. چون الان اینا میترسن از ایران. باید یه نقشه بشه. پس اینجا حالا جالبه. اروپایی ها ترسیدن. شما میدید تو کنفرانس امنیتی مونیخ وزیر امور خارجه آلمان از ایران اشتام مایر بلند از تهران رفت عربستان که بیاد بین اینها چیکار بکنه؟ رایزنی کنه. و نشست مقدماتش هم گذاشتن تو کجا؟ تهران. یعنی اونها چی هم؟ نگرانه. تهدیدات امنیتی جیم دو تا دیگه مونده، فقط خود سیاسیش سه بخشه.
نه اینا کمه دیگه. عباس اونجا هم چون من این جلسه رو تمومش کنم. بایدش بایده. 48 صفحه صفحه 23. نه اگر هم چی بشه دو جلسه شما شوخو کن. منتها تضمین وجود نره جلسه بعدی من باشم. حسفی ها داخل نداره، همش مهمه. نگی الان میگن آمریکا چرا قیمت نفت براش بالا مهمه. بعد از همین تیکر کات میکنن، کلیپ میکنن، یه مش جانور تو مملکت هم کارشون همینه. تهدیدات امنیتی، بالا رفتن امکان جنگ نیابتی پس از برجام که توضیح دادم. عرب ها به بابا وزیر دفاع آمریکا رسما داره اینا دعوت میکنه، میگه نیروی مشترک نظامی تشکیل بدید. اینا بعد از برجام اتفاق افتاد، اینا تهدید نیست؟ جنگ شاید عقب افتاده باشه اما احتمال وقوع جنگ بیشتر شده. الان میترسن از همون شهر موشکیت میترسن. به شما بگم از آزمایشای موشکی میترسن، از حزب الله لبنان بیخ گوش اسرائیل میترسن. ما اینجا اعلام میکنیم هر کی به ما حمله کنه ما اسرائیل رو میزنیم. این راهش همینه، هر کی به ما حمله کنه ما کیو میزنیم؟ اسرائیل رو میزنیم. بعد دیگه هم که برای ما نمیجوشه، هر چی میخواد توش بجوشه بجوشه، یه دونه کشتی از باب المندب رد نمیشه، یه دونه کشتی هم از خلیج فارس رد نکنه. ما جنگمون با عرب‌ها بگید نیست، شماها اینا رو دارید مینازید جلو. اینا احمقا نفهمن داره میخوان این کارو کنن اگه بخوان. که ببینید میگم اینا یه حالت نیمخیزن برای این کارا، از یه طرف میترسن، از اون طرف نگران اون کاخ و پول و پلا و اون داستاناشون. با دو تا موشک اوضاعش تمومه دیگه. اون چیه؟ آخه عربستان دو تا شهر داره دیگه، همون دو تا رو بزنن چی میمونه؟ اینا باید بدونن شرق عربستان که نفت دستشه اینا شیعن، اینا ساکت نخواهن نشست. به اندازه کافی هم چیان جری شدن، تحریک هم شدن سر تحقیرهای 100 ساله که وهابی اینا رو تحقیر کردن، سر حکم اعدام شیخ نمر ان نمر. اینا بفهمن اگه متوجه نیستم و تحلیل درست بشه میدیم، از غلط ها نکنید که دوش میمونید. این بخشای صحبت هم خیلی مهم بوده در اونا. نکته دیگه، ناامیدی اهل سنت متمایل به مقاومت مثل سنی هایی که توی فلسطین دارن میجنگن، از چی؟ از ما و در نهایت همگرایی با چی؟ با وهابی ها. کافی تو این هیروبیر مثلا داعش هم بیاد چی؟ چهار تا کوری بر اسرائیل لخم. صدام چیکار کرد؟ یادتون رفته؟ سه تا موشک اسکاد نزد به اسرائیل برای اینکه توجهات جلب کی بکنه؟ خودش. ایران رو از مدافع فلسطین خارج بکنه. یه دیگه باور کردن دیگه. یه مولوی هست، مولوی حبیب الجفری، ایشون خیلی زده وحایه، سنی مصری اشتباه نکنه، من چند تا کلیپش دیدم، معجزه برای امیرالمومنین تعریف میکنه. معجزه. میگه علی دست قد شده رو به هم چسبون. این اصلا یعنی وهابیا میگن امیرالمومنین یه آدم چی بوده؟ عادی. آدم که ناخیر علی معجزه داشته اینطوره. فقط باید کلیپ ایشونو میدیدید بعد از مذاکرات ما با آمریکایی‌ها چطور داشت داد میزد. گفت ای نامردا، پس اینا هم با آمریکایی‌ها بودن. دیدید رفتن بستن؟ دیدید اینا هم لاف میزدن؟ ما رو باش فکر میکردیم شیعه جلوی کفار چیه؟ وایستاده. اینا اثراتش. رسیدن برخی از اقلیت‌های ما، نه تهدیدات امنیتیه، به نقطه رهایی از طریق افزایش انتظارات اونها. چرا؟ چون جریان سیاسی برای اینکه رأی اینا رو بگیره به اینا یه سری وعده ها میده. من از شما استاندار میذارم، از شما چی؟ فرماندار میذارم، وزیر انتخاب میکنم، چی چی اینطور. بعد اینا توقعاتشون میره بالا، به یه نقطه رهایی میرسن که دیگه نمیتونید جمعشون کنید. اینا خطرات دیگه، نوع اقلیت و اینا رو توضیح نمیدم، صلاح نیست. افزایش تردد جاسوس ها به ایران الان به روش های مختلف. من خیابون طالقانی رو هر از شنگهای دارم رد میشم، هر روز یه توریستی وایستاده کنار اون عکسای لانه جاسوسی داره عکس میگیره. پارسال این خبرو نبود. بعد اینم بهتون میگم جاسوس احتمالاً چشابی باشه ها، نه از قضا روی چهره های شرقی چیه بیشتر حساس باشید، اونا بلدن چیکار بکنن. موضوع مثلا شما میگید جنگل های بلوط ما که جلوی ریزگردا رو میگرفت یهو آتیش میگیره، کی اومد این تخصصی اینا رو آمار گرفته برده داده؟ یا داخل بوده جاسوس، یا بیرون بوده اومده داخل به بهانه چی؟ گردشگری، کویر نوردی. شن و ماسه نگید اومد اینجا به چرخه ببینید. به بهانه تجارت، به بهانه توریست، به بهانه همکاری‌های فرهنگی، دو تا خواهر فرانسوی پارسال بلند شدن اومدن ایران. خودم به شخصه تماس گرفتم با یکی از مسئولینمون. بلند شدن اومدن ایران، یک شناسنامه کامل از رپرای ما آماده کردن. کامل از رپرا و از کسایی که گرافیتی کار می‌کردن کاملا آماده کردن، قشنگ بلند شدن رفت. که چه اتفاقی بیفته؟ هیچی. یه شب شما خوابیدی صبح بلند میشی یه خیابی اونو اینا بامبینگ کردن. بامبینگ چیه؟ هیچی. یه خیابون 500 تا نقاشی کشیدن. محتواش چیه؟ بحثش چیه؟ چیا نوشته شده؟ دو نفر به اسم توریست اومدن قشنگ اینا رو شناسایی کردن، حالا میرم اونجا برنامه ریزی شون. افزایش تردد جاسوس ها. چون گفتم نگران ناراحت نبودن چی بود؟ دیگه نمیدونم پیگیری کردن نکردن نمیدونم، اما راحت اومدن راحت رفتن. پنج نفرم باز آمریکایی بعد اونا اومدن اسپری فرستادن از اون طرف، اسپری نقاشی کشیدن رو در دیوار، اسپری فرستادن، همه چی براشون فرستاد برای ایرانی ها. افزایش پتانسیل ایجاد ناآرامی های مدنی. اینا خطراته. چرا؟ چون باز جوای دانشگاهی چی میشه؟ سیاسی میشه و دوباره بحث و بگیر و ببند و داستان و درگیری های قومیتی. شما نگاه کنید سر هم ماجرای فتیله آذربایجان ببینید چه اتفاقی میفته. حالا فرض کنید به بهانه همین توریستایی که دارن میان یک سری آدم میان چیکار میکنن؟ ارتباط میگیرن، سرخطاشون رو درست میکنن. بابا حرف غلطی زده شده، غلط کردن، این کارو کردن. در این هیچ شکی بگید نیست. اما بابا اینا همه رو مسخره میکنن. من چندین بار دیدم یکیشون لوره، یکیشون هم ترکه. من بارها دیدم همون لوره تو نقش گاو بود توی اون برنامه فتیله داشت لوری حرف زد. خب لوره هم بریزن تو خیابون اینجوری یه خورده آستانه تحملمون رو بریم بالا. اشتباه کردن یه وقت، پس برنامه یه رایفی توجیه کرد. نه اشتباه کردن، این کار کرد. اما خود یه خورده امنیت یک کشور اینا خطرناکه. یه سلام دارم بفهم. در اثر نفوذ لو رفتن طرق و چگونگی دور زدن تحریم ها. وقتی نفوذ بکنه قشنگ تو سیستم های ما میفهمن ما چجوری تحریم ها رو دور میزنیم. حالا قشنگ شناسایی میکنن میبندنش. لو رفتن اسرار نظامی و فنی ما، اینا هم تهدید خودش. با توجه به اون چیزی که در برجام اومده و اینا میتونن برن سری تاسیسات چیکار کنن؟ سرک بکشن. در برجام این اومده بازرسی از تاسیسات مشکوک. من به اینجا شک دارم. باید ببرم ببینم اونجا چه خبره. همین چی شد؟ لو رفتن و تهدید امنیتی دانشمندان حوزه‌های مختلف. تو این ارتباطاتی که دارن میگن، ارتباطات دانشگاهی و نفوذی که انجام میدن، میفهمن آقا شهریاری اینا بودن محاسبات انجام دادا. شهریاری، شهریاری که اصلا کارمند انرژی اتمی نبود. تو اینا که شهید شدن فقط احمدی روشن کارمند انرژی اتمی بود. همکاری داشتن. گفتن این محاسبات کی انجام می‌ده؟ گفتن فلان دانشمندش. اینو باید زد. این محاسبات دیگه هم میتونه براشون انجام بده. تمام یک بخش دیگه در برجام اینه. عرض کردم من وارد اصلا متن برجام نمیشم. اینا رو شما ببند برجام هر چی میخواد باشه باشه، بازم ضرر بگیم نمیکنه. تمام مسائل با کاربرد دوگانه از طریق یک کانال خاص برای تامین فروش و مواد با قابلیت دوگانه. این باید ما تضمین بدیم. یعنی اگر یه چیز قابلیت کاربرد چی داشته باشه، دوگانه داشته باشه، باید اونا بفهمن کجا داری می‌خری. حالا فردا میگه این گوشی هم کاربرد دوگانه داره. آها چرا؟ جی پی اس داره توش. جی پی اس شما می‌ذاری سر موشک. من باید ببینم موشک کجا می‌خره. از این مسیری که من میگم بخر. وقتی تو از اون مسیر خریدی، فردا بخواد تحریم برقرار بشه چی میشه؟ خدافظ. آتش می‌کنه. از بین این خیلی مهمه. از بین رفتن غربی ها، ابهام غربی ها درباره توان هسته‌ای ایران. ما میگفتیم بمب نمیخوایم. اصلا مرجع تقلیدمون گفته بمب بگید. نمیخوام. ولی فقیهمون گفته بمب نمیخوایم. اما اونا اینو باور بگید. نمیگن چون خودشون دروغگوان. اما این ابهام برای ما خیلی خوب بود. یعنی اینا میترسه نکنه داره. میگه تفنگ پر یه نفر میترسه، از تفنگ خالی چی؟ دو نفر میترسه. چون ابهام داره. متوجه شد چیه؟
این ابهام ما برطرف کرده برای اینا. این خیلی خطر امنیتی بزرگی. او باید همیشه به این فکر میکرد که ما ممکنه اینو بگید. از این بترس. تهدیدات علمی خوب گوش کنید. اینا خطر نفوذ علمیه. کند شدن رشد علمی کشور به خصوص در گیر و دار بازی های سیاسی و التهاب آفرینی های دانشگاه ها. ببینید عزیز من، مثل حاشیه که سر بورسیه ها به وجود اومد، گفتن 3772 تا بورسیه چی؟ تخلف داشته، هر کدوم 1 میلیارد تومان. اتوش چی در میومد بگید؟ 3000 میلیارد. بعد تهش چی شد؟ هیچ. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نامه نوشت به وزیر علوم که تخلفی صورت نگرفت. نتیجهش چیه؟ این 3700 این 4000 نفر آدم بدبخت بیچاره، میدونی چه بلاهایی سرشون اومد؟ تو کشور غریب چه داستانایی سرشون اومد؟ که چی؟ سر دعوای سیاسی. بورسیه و ما ادراک عمل بورسیه. خب بابا اینا مملکت آسیب میبینه. من اصلا به قرآن قسم با دولت‌ها کار ندارم. همین الان داشتم دولت تعریف می‌کردم بخاطر این طرح حمایت از کالای ایرانی. گفتم دستتونی مثلا پاتون، اما این کارا شرم‌آوره. هی بشینن مثلا سر کله هم دیگه، این دولت اون دزده، یه چیزی او دزده. خب با مملکت مردم میگن کل نظام دزده دیگه. خب میفهمید اثرات اینا چیه؟ حیا نمی‌کنید؟ قرار بود عزیزم طبق برنامه در 1404 ایران رتبه اول علمی منطقه باشه. ما 1390 رسیدیم به رتبه اول علمی منطقه. 14 سال زودتر. عالیه نه؟ 14 سال زودتر رسیدیم. پیامبر فرمود دانش اگر در ثریا باشد، مردمانی از این سرزمین میرن میکشنش پایین. درست یا نه؟ خوب گوش کنید. در سال 1390 40 هزار مقاله و سند علمی در کشور ثبت شد. 40 هزار. رشد تولید علم در ایران 13 برابر متوسط نرخ رشد علم در کل دنیا بوده. یعنی متوسطش هر چی بوده نه 2 برابر، 13 برابر. عالی بود. چرا؟ چون تنش‌های سیاسی تو جامعه چی شده بود؟ تو دانشگاه کم شده بود، داشتن درس می‌خوندن. اینجا رو گوش کنید. مراکز بین‌المللی میگفتن اگر ایران با همین شیب ادامه پیدا کنه در سال 97 به رتبه تک رقمی تولید علم در دنیا خواهد رسید. و حتی برخی از این مراکز میگفتن ایران جزو 5 کشور اول تولید کننده علم در دنیا خواهد بود. یعنی کی؟ 3 سال دیگه. باید این اتفاق بگید میافتاد. براتون میگم سال 2005 رشد علمی ما 32% بوده. میدونی یعنی چی؟ 32%. سال 2007 میشه 31%. سال 2009 میشه 23%. برو ببین 2009 چه سالی میشه. تنش هایی که تو کشورمون داشتیم. سال 2009 هنوز 2010 هنوز اثرش مونده 23%. سال 2011 32% دوباره. دوباره اون خلا و چیکار کرد؟ پر کرد، رسید به همون 31-32% که داشت میرفت. 2013 دو سال پیش -2.48%. از 30% رسیدیم به -2.48%. تازه وزارت بهداشت جور وزارت علومو کشید. یعنی وزارت بهداشت با همون شیب چیکار کرد؟ ادامه داد، چون وزارت بهداشت وارد این بازی ها نشد. شما میدونید چند تا وزیر علوم عوض کردن؟ دعوا بود گیر دانشگاه تهران رئیس نداشت. رئیس نداره پروژه امضا بگید، نمیشه. پول قرارداد بسته، نمیشه. نمیدونن چیکار باید بکنن، هیئت علمی را اینا داستان میشه دیگه. وزارت بهداشت با همون شیب ادامه داد، اینا گن زدن وزارت علوم، جمع این دوتا شده -2.48. ببین چی بوده وزارت علوم، برات میخونم. 2013 رو برات میخونم. تو حوزه انرژی -8%. حوزه کامپیوتر -32%. هنر -26%. علوم اقتصادی -36%. اجتماعی -25%. برخی از رشته ها منهای 50% بوده. -50%. جمع خورد شد. همین تنش به وجود میارن. برای همین
اسرائیل دیروز مقالهشو چاپ کرد، برید بخونید، همین دیروز با تو اینترنت سرچ کنید میاد. اسرائیل اعلام نگرانی کرد از رشد علمی در ایران و ایران رو با خود رژیم صهیونیستی مقایسه کردن، گفتن بابا ایران خیلی سرعتش از ما بالاتره، اینجوری پیش بره ابرقدرت بلا منازع منطقه خواهد شد. این انرژی هستیت تو دل کی زده؟ تو دل همین بچه‌هایی که تو دانشگاه بودن. من اینا رو دیدم، شما شاید ندیده باشید. من رفتم نتنز، من رفتم فورد و سخنرانی داشتم. به خدا متوسط سنشو من بهتون بگم 30 بود، 28 بود، چقدر بود بتونید باورم نمیشد. من دوربین گذاشته بودن جلو در اونجا، بعد این بچه‌ها به من گفتن ماسک بزنین، پدر سوخته این دوربین اون آژانسه، ببینه کی میاد میره اونجا، دیگه میان تو کوکت. بعد ما هم دنده عقب رفتیم، یه دونه چیزم گذاشته بودن اونجا، پرچم اسرائیل 2 متری رو زمین بوده، این آرژانس که می اومدن از روش میپریدن. بعد اینا پرچمو کشیده بودن اندازه 3x4 فرش 12 متر داخته بودن. بعد ما هم از جلو دوربین رچمی حرکتی براشون زدیم، اینجوری نبود که شما فکر کنید مثلا آره ما آروم رفتیم همینجوری، اینجوری کار کردن این بچه‌ها. بازرس اومده گفته بودن که محاسبات فلانتون انجام بده بیارید ببینمش، آوردنش گفته بود برو دروغ به من میگید، من خودم سن این دارم کار اتمی میکنم، این جغل بچه این کارو کرده، اونا واقعا همون آورده بودن. اینا رو این آمارا رو داری، دعوای بورسیه و فلان، شما دیگه رهبری اومد گفت این ماجرای بورسیه داستان خوبی نبود، شما داشت برای چی؟ ها لابد بچه‌هاش خارج دارن بورسیه درس میخونن ها، وقت دین ندارید؟ ایرانتون دوست دارید نه؟ دل سرد شدن دانشمندای حوزه استراتژیک مثل فضایی، موشکی، هسته‌ای. آقا یه دولت عوض شد، سازمان فضایی منحل بشه، آقا پروژه ها بسته شد، این یکی بلند شه بره اون ور، اون یکی بلند شه بره این ور، او بگه بذار فرصت مطالعاتی سر بریم خارج. آدم داریم، یکی از دانشمندان ما رفته کانادا یه دوره تخصصی، برگرده براش داستان درست کنه، الان نمیتونه بگیره. اونام زرنگه. فرار مغزها، احتمال پناهنده شدن دانشمندان و یا تغییر تخصص اونها داره اتفاق میفته. وقتی رهبری مملکت داره میگه این کار خیانت است، وقتی استاد دانشگاه بی شرف تو این مملکت داره $10,000 پول میگیره دانشجو معرفی میکنه اون طرف. من خودم استاد دانشگاه مملکتم، اساتید دانشگاه پاک و پاک دست و شریف، 4 نخاله اون تو هم بکشید اینا رو بنازید بیرون. یکی از عزیزان در مملکت متعدد سال 65 2 دکترا گرفته، در تاریخ 90 ساله اون دانشگاه سابقه نداشته کسی بتونه توی این صورت دکترا بگیره، 2 دکترا گرفته، اومده برای هیئت علمی ردش که کردن اینجا داشته باشه، بیرون بهش گفتن احمقی میخوای توی مملکت بمونی بیا برو انگلیس. گفته من چطور به درد انگلیس میخورم؟ به درد دانش نمیخوام، میام این دانشگاه خودم ایران. خیلی جالبه. وقتی رهبری این اشاره که کردن گفتن این خیانت هست، میدونین چی؟ یعنی آقای قوه قضاییه عزیز یا اینو تبدیلش کن به چی؟ جرم. کدوم آدم عاقلی برمیداره دانشجوهایشو که نخبه ها رو جمع میکنه تو شریف فوق لیسانس بهشون میده و دو دسته میده به استنفورد آمریکا؟ خب معلومه اون میره اونجا یه کیتی درست میکنه برای F-25، برای F-22، برای فلان موشک. میخواید احسان کنید، میخواید ببخشید، خب برید مغولستان، برید سوریه، برید مردم بدبخت بیچاره کشورهای دیگه بدید، چرا صاف میدی به امریکا؟ شناسایی تره نخبگان یانگ گلوبال لیدرز که بهتون گفتم اینجا هست، یک شبکش تو دانشگاه. حرف فریدمن یادته؟ گفت چی؟ گفت 50,000 بورسیه دانشجو به کیا؟ به نخبگان. البته اینو کور خوندن، تو مملکت ما انقدر پارتی بازی هست، بخوان دانشجو معرفی کنن فکر خامله خوش رو معرفی میکنن، نخبه ها رو نمیفرستن اون طرف. حاجا در دست میزنن، حاجا یه ببخش دیگه مسجد این الان فکر کنم سالونه حاجا. میخوام مدرسه. الله فک فامیل خوشم بفرستم اونجا یه آمیگو بذاره زرم سر کلاس میشه فخما نگاه کنه. اونور تخت سیار نمیدونه چیکار کنه. ماجرای شما برید تو تاریخ ماجرای لاتاری رو ببینید، قرارداد دارسی رو ببینید، واگذاری هرات، واگذاری سیستان و بلوچستان، ترکمنچای، گلستان رو ببینید. همه این موارد اونایی که تیکای از مملکت رو دادن روشن فکرای غرب زده بودن، نه اون دله دهاتیه. تمامشون اروپا درس خونده بودن. برید نگاه کن تاریخو ببینید. برو ترکمنچای کی بس؟ گلستان کی بس؟ برو ببین میرزا ابوالحسن خان ایلچی کجا بود؟ برو ببین مشیرالدوله‌ها، افشارها، ابراهیم خان کلانتر، اینا می کجا بودن؟ حسین خان سپهسالار، یوسف خان مستشار دوله، آخوندزاده، بعضیشون سیاسی، این یکی فرهنگی، می رفتن اونور درس می خوندن، برمیگشتن دو دستی مملکت رو می دادن اونور. جوری شده بود ایده از دولت مردان این مملکت رو بهشون می گفتن روسوفیل و انگلوفیل و آلمنوفیل. فیل یعنی طرفدار، دوستدار. افتخار می کرد فلانی رو می گفتن انگلوفیله. یعنی چیه؟ یعنی طرفدار انگلستانه. این مایه افتخار بود. آقای جلایی پور نوشت، این قشنگیش آخه به همین جاست که جلایی پور نوشت، یه کتاب اسم جامعه شناسی سیاسی ایران، میگه در دوره جناب آقای هاشمی برای حل مشکل متعهدینی که متخصص نبودن، متعهدینی که متخصص نبودن، 2500 نفر گفتن بفرستیم کجا؟ برن اونور درس بخونن. آقای بدبخت شد مملکت دقیقاً از همون. اینا رفتن، جالب خود آقای جلایی پور میگه که وقتی اینا برگشتن همشون رفتن سراغ مسئولیتشون. بعد خود جلایی پور میگه که اولین کاری که کردن پیچیدن به پر و پای خود هاشمی. چه فوشایی بهش میدادن قبل 84. شما برید یه بار دیگه فیلم انتخاباتی آقای رفسنجانی نگاه کنید سال 84 تو اینترنت بزنید. اول فیلم چیه؟ مغازه‌ها بسته است، کویر رو نشون میده. یعنی تو دوره خاتمی اقتصاد به گنگ کشیده شده بوده. منظورش اینه دیگه. 84 قبلش کی بوده؟ بعد آقای هاشمی میاد و یه سری اتفاقات میفته و آخرش که داره تموم میشه بازارها باز شده، یه دشت سرسبز رو نشون میدن. یعنی من اومدم اقتصادتون رو چیکار کنم؟ درست کنم. یه تیکه تو فیلمش هست خیلی جالبه. آقای هاشمی تو خونش نشسته، دخترش و پسراش اینا دورش، دختر نشستن دورش جمع شدن، یهو میگه که دارن بهش میگن بیا یا نیا. فاطمه هاشمی اشتباه نکنم چون تو ذهنم مونده از اون موقع، برمیگرد قشنگ یادم میاد شاید یه چیزی مثل کرسی مانند بود، یعنی من یادم نشسته بود، مهدی ایستاده بود، مهدی هاشمی یکی نشسته بود، چادر رنگی تو خونه اونجوری تو ذهنمه. برگشت گفتش که بابا کم به تو فوش ندادن تو این 8 سال گذشته، الانم بخوای بیای دوباره چیه بهت فوش خواهند داد. نمیدونم فرم. اینا برگشتن اولین حرفی که زدن مکبرشا گفتن و مجلس زوری نمیخوان، ناطق نوری نمیخوایم و نمیدونم این چیزا بود دیگه. بیشترین فوششو به آقای هاشمی میدادن. حالا نمیدونم.
میدونی که ما همه هم مخالفیم.
همه نه.
نه خانواده.
چرا من هم مخالفم.
ما مخالفه، مهدی مخالفه، من مخالفه.
ما حقا به تو داره.
تو زندگی شما مامان جون سختیارو
میشه. ولی بابا این دفعه یه فرقی با دفعه پیش داره.
چرا؟
این دفعه خیلی پاشم ناجوان مردان رو برخورد کردم توی مدت چند.
این روزها بچه ها مراعات مرا میکنند. این را از رفتار و گفتارشون میشود فهمید و از چشمانشون. دیروز فاطمه مرا میپایید، فهمیدم صدای او بیتابم میکنند.
آقای مجدالملک پدر بزرگ علی امینیه، یه رساله ای داره به اسم رساله مجدیه، خیلی جالبه. از اون موقع اینجوری بود، میگه اینها را فرستادیم که بروند تحصیل کنند. میگه ادیه را فرستادیم برن خارج تحصیل کنند فرنگ و برگردن و مشکلات مردم را حل کنند. لامصب تبدیل به شترمرغ شدند. به اینها میگوییم بار ببرید، میگویند مرغ هستید. میگوییم تخم بگذارید، میگویند ما شتر هستیم. سه تا کار هم بیشتر بلد نیستن. یکی این که فرهنگ ایرانی را تحقیر میکنن. دو، علیه دولت و مسائل مردم حرف میزنن. سه، دائم ادا و اصول فرهنگی معابی در میآورند. یکی کلن فقط برمیگردن یه است. اینجا که دیگه نمیشه درستش کرد. ببینیم اونجا چه خبر بود. اون میدونه اینو میبره. اون میدونه میگه 50,000 تا رفتن اونجا بعضی از مسئولینمون. اونجا دیدن اه چه خبره بود. تابعیت بشته. الان میدونی که افتخاراتشون اینه که من دوتا تابعیت دارم. اصلا عجیبه. شما چقدر دیدی بحث شده مدیران دو تابعیتی نمیدونم اینطور بشه اونطور بشه. بعد متاسفانه بعضی جاها بود که برای طرف چی هم میذاشتن، آموزش رو نمیدید میرفت اون طرف، براش تومه میذاشتن، یه زنی میفرستن از سراغش. یه جا میرفت سرویس بهداشتی، تو سرویس بهداشتی برهنه ازش فیلم میگرفتن، بعد بهش میگفتن یا با ما همکاری میکنی یا مگه نبودی که از همین مسئولین بود که حالا اونا صداشون در میشون صداش در اومد که از همسرش تو اتاق پروف عکس گرفته بودن و این اومد به دستگاه امنیتی گفت و خوب کاری کرد و هنوزم مسئولیت داره. این شکلی عزیز من، اون میدونه داره چیکار میکنه، سرویس سوار میکنه روی فرد که اصلا نفهم از کجا خورده. اطلاعاتی که از سفارتخونه ما لو میرفت فهمیدن یه جا این مأمور سفارت ما رفته کفشش رو داده پشت سرش بوده، یعنی کفاشی رو این انتخاب کرده بوده، این بابا رفته کفاشی پشت سرش بودن تو پاشنه کفش شنود گذاشته بوده. این شکلی هم بعد ما سفیر داریم رفته خونه که تو اونجا انتخاب کرده، خونه شیشه ای انتخاب کرد، از 100 متری میتونی ببینی تو لپتاپش چی داره میخونه. آقای دیگه هستش بهش میگه عزیزم بیا برو تو زیر چتر حفاظتی، یه سری چترای الکترونیکی هست میری که دیگه شنود نمیشه. میگه نه من راحتم. و تو راحتی، مملکت ناراحته، مردم ناراحتن در اثر اطلاعاتی که لو میره. نقش مستشرقین رو براتون بگم، اون طرف اون جاسوساشون، الان جاشو براتون بگم، یه مثال تاریخی براتون بگم. میس لمپتون جاسوس انگلیس بود، تو کاردار فرهنگی هم سفارت خراب شده انگلیس بود، تو دوره رضاخان با خر با الاغ کل ایرانو چرخید، کل ایرانو باورتون میشه تمام فرصت هایی که ایران میتونست داشته باشه همه رو احصا کرد، همه رو فرستاد. جالبه در مورد سیستان و بلوچستان میگه اینها فقط کافی سیستان و بلوچستان را بکارن کل غلات خاورمیانه رو خواهند داد. بعد اون ببین سیستان و بلوچستان رو چیکار کرد، اختلافات شروع شد، کوچاندن ها شروع شد، یه دی از شمال سیستان رو بردن کجا؟ استان گلستان کنونی بردن اونجا، بعد افغانستان آب اون بالا بست، اینجا خشک شد، تموش شد. یه مستشرق بود، حالا تو هم مستغرب داری بری اونور بشناسی، نه با اینا نرن بهتره، میرن اونور اینا غربی میشن. تهدیدات سایبری، یکی از مسائلی که آمریکایی‌ها به ما فشار می آوردن این بود که سرعت اینترنت رو باید بره بالا. آب تو چه که می فکر کنید چرا؟ برای این که تو این سرعت بالای اینترنت بهتر میتونه کار بکنه، کلیپ ها تونتر میرن. 60% هم به ما تخفیف دادن، 60% هم تخفیف دادن سرعت رو در بالات. پهنای شبکه پهنای باند ملی یا همون NBN، پروژه دولت استرالیا 30 میلیارد دلار بهش اختصاص داد. استرالیا که خودش چیه؟ غربیه. نه، شبکه ملی کره جنوبی 80% ترانسفر اطلاعات از طریق شبکه ملیش. شنیدید میگن سرعت اینترنت کره جنوبی خیلی بالاست؟ خودم شبکه ملیش. اجرای شبکه ملی اطلاعات در چین باعث شد موتور جستجوگر بایدو چینی از گوگل بزنه جلو، وی چت نرم افزار چت چینی ها جهانی بشه، سیستم پست الکترونیک و ایمیل خود چینی ها بگیره مثل 163 126 کیو کیو و غیره. تو ایران اهمیت این شبکه انقدر مهمه که رهبر مملکت اومد گفت اگر می توانستم خودم مسئولیت شورای عالی فضای مجازی رو بر عهده می گرفتم. دیگه چجوری باید بنا میفهمم ها؟ بعد از 3 سال 4 بند و 40 تا تبصره هیچ کدوم اجرا نشد، عملا هیچ اجرا نشد. یکی از اسناد فوق سری افشا شده آژانس امنیت ملی آمریکا NSA تحت عنوان PRISM میگه از سال 2007 سرورهای گوگل، مایکروسافت، یاهو، فیسبوک، پالتاک، یوتیوب، اسکایپ و AOL و اپل دسترسی کامل داشته و این یک فاجعه ای رو به وجود آورده که فضای سایبری ایران در تسخیر ایناست، در تسخیر ایناست. سند دیگری هست به اسم Boundless Informant، نشون میده آژانس امنیت ملی آمریکا NSA در ایران نقطه کور اطلاعاتی نداره و آمریکا موفق شده تو یک ماه 14 میلیارد قطعه داده از شبکه‌های تلفن و رایانه‌های کاربران ایرانی جاسوسی بکنه. این سند ننگین نشون میده کشور ما به لحاظ امنیت فضای مجازی ناامن‌ترین کشور جهان. تمام گوشی و اسمساش میره اونم تمام شماره ها تروکالز مگه سایت نیست؟ سایت زدن تروکالز بری شماره خودتون تو میبینی، شماره تو برو بزن اونجا میبینی اسمت میاد. این شماره احدی ما رو زدیم، اومد احدی استاد رایفی. یعنی این احدیه که تو دفتر استاد رایفیه. تو شماره تو ثبت نه خیر عزیزم، گوشیتون. یکی که شماره این احدی رو داره یه بار یه نرم افزار رو گوشیش ثبت کرده، نصب کرده تموش رفت. داره بازی نصب میکنی، بازی قورباغه دنبال یه خرسی کرده مثلا تو بازی چره بریه. بعد میبینی نشه دسترسی به شماره تلفن های شما. تو غلط میکنی، شما تلفن منو میخواد چیکار؟ اینه 14 میلیارد قطعه تو یک ماه. اس ام اس ها بوده و فلان نیست. حالا بدبخت باید بشینه اینا رو برصد کنن. چه شرور را اونجا بشه. اینا که میگم میخندی از درد دلم خدا شد. وگرنه این یعنی یه اوضاعمون خراب. بعد حالا بعد بیان چیکار کنن؟ سریعتر این شبکه این اینترنت رو بیان راه بندازن، درسته؟ صحبتش شد اینترنت و دولت غرب گفتن راه بندازن. چه حرفای شنیدید؟ میخوان فیلتر کنن سری غربیا. برای چی؟ بنگه داشت دستشون بسته میشد. پروژه حیاتی اینترنت ماهواره‌ای را آمریکایی‌ها تا 2020 در کل دنیا اجرا خواهند کرد. الان هم محدود داره اجرا میشه. با فرصت 512 سرعت 512 کیلوبایت بر ثانیه سرعتش خواهد بود. اینترنت رایگان برای کل دنیا. چقدر آمریکا مردم دنیا رو دوست داره. هر جا بره دیگه میتونه واسه وسط بره بیامون. چون چیه؟ ماهواره‌ایه. بله تو هواپیما عرض کردم محدود داره استفاده میشه. تو هواپیما الان میتونن استفاده کنن بعضی. به خود هواپیما میده، هواپیما بخش میکنه برای مسافرها. تو سفرهای خارجی و این ایرلاین‌های خارجی دارن. تهدیدات فرهنگی خیلی مهمه عزیزان. تغییر باورهای مردم اصلی ترین اتفاقه. مردمی که با یک فرو به طاغوت و یؤمن بالله زندگی میکردن، حالا یؤمن بالله هم گیریم بمونه، یک فرو به طاغوت دیگه این دین دو قرون نمیه. از قبل انقلابم یا اومنو به الله بگید بود، یک فرو به طاغوت نبود. ژاندارم آمریکا تو منطقه بودی، نماز میخوندی، روزم میگرفتی. انا عبد الله وجتنه بود طاغوت. یه روزی هم یه وعده سخنرانی براتون میذارم در مورد با کفار چطور باید بر مبنای قرآن عمل کرد، رفتار کرد. باید بگیم فرعون نماد طاغوته. چه ویژگی‌هایی داره؟ ملع قوم داره، یه شورایی که شورای امنیتش. اقتصادش قارونه، هامانش نظامیه، سحره فرعون هم ایدئولوژیست شد. امریکای امروز، امریکا سه تا پایتخت داره، یه پایتخت اقتصادی نیویورک، یه پایتخت سیاسی واشنگتن و یه پایتخت فرهنگی لاس وگاس. اسلام هم سه تا گزینه برای تو معرفی کرد تو آیه ولایت، انما ولیکم الله، ولایت و حکومت. دو اقتصاد، یعطون از زکات، بعد عبادت هم راکه اون. میبینید مسجد آل قاپور، میدون آل قاپور نماد حکومت، مسجد نماد دین، بازار نماد چی؟ اقتصاد. تو دوره قاجار بزرگترین بلندترین ساختمانه مملکت چی بود؟ مسجد نماد دین. تو دوره پهلوی شهربانی ها، شهربانی ها خیلی ساخت و سازه شد، نماد چی؟ حکومت. تو بعد انقلاب ما بانک ها الحمدلله نماد اقتصاده ربوی. خب اینا خیلی به نظر من عجیب و در نوع خودش قابل تأمله که حواسا پرته. شگیری مخفی و علنی حلقه از مربجان سبک زندگی آمریکایی، متشکل از بازیگران، ورزشکارا، هنرمندا، سیاستمدارا، روحانیون، روشنفکر، غیره، در کنار همدیگی سبک زندگی رو به عنوان الگوی جامعه تحویل خواهند داد. امام صادق میفرماد، من نمیگم، میگه مردم چون حرف عده‌ای از علمای یهود مطابق هوای نفسش خودشان بود، حرف او را گوش کردن. احتجاج توسی جلد 2 450. یعنی مردم هم جوری میشن میگردن توی کسایی که حرف دینی میزنن، اون بخش اون آدمی رو خوششون میاد که به نفع چی اینا حرف زده. این یعنی چی؟ یعنی دین حداقلی شکل میگیره. خیلی خطرناک. پیامبر فرمود وقتی بنده‌ای خیلی فاجر شود، خیلی فسق و فجور کنه، مالک چشم‌هایش شیطان می شود و هر موقع اراده کند گریه مثل ابر بهار خواهد داشت. یه از غذا اینجا تصویر هم دستش میگیره و شروع میکنه شور شور براتون چی؟ اشک ریختن. حدیث ها فرمود اقسم بالله لسمعت رسول الله، من از پیامبر شنیدم، یقول ان الشیطان اذا حمل قوما على الفواحش مثل الزنا و شرب الخمر و الربا و غیره، حالا توضیح میده، میگه حبب الیهم العبادت الشدیده، یه عبادت شدیدی رو براشون درست میکنه، و الخشوع و الرکوع و الخضوع و السجود، ثم حملهم على ولایت الائمه الذين يدعون الى النار، بعد اینا میان ولایت ائمه آتش رو میپذیرن. داعشی ها نماز نمیخونن، گریه نمیکنن، این که روایتش رو فرموده، اینا مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 95. مانور تجمل گرایی قارونیسم، ماشینای آنچنانی بیاد بره، این من این قسمتایی هست کنار کشور ما منطقه آزاد میشه، دیدی چه اتفاقی میفته؟ ماشین ارزون، ماشینای اونجا میبینی اصلا تعجب برانگیز، یعنی از به عنوان منطقه آزاد دارن شروع میکنن. دین حداقلی و زندگی سکولار، جابجایی خطوط قرمز دینی، محرمیش داره نشون میده تو وسط، چرا تو محرم این اتفاق افتاده، چیکار کردن، خانومه داره تکخوانی میکنه، برای کی؟ برای امام حسین. نامش که بود حسین زنجان که علی، مامش که بود فاطمه جداش، تو شیراز تئاتر و طنز درست کردن، یارو میکنه شروع میکنه داد زدن گریه کردن، این ارباب و نوکر هستی که شون میاد پول جمع میکنه از مردم، مثلا تو این تئاتر قدیمی ما نمایش سنتی میگم که ارباب من نون نداره، یا صاحب شب جمعه، مسخره میکنه ارباب تو فرهنگ دینی ما، یعنی کی؟ این چی کار دارن میکنن؟ توی تلویزیون تو برنامه رادیو هفت یه خلبانی اومد نشست، هواپیمای کوچیک گذاشتن جلوش، شروع کرد برای هواپیمای روزه علی اکبر خوندن، خدا شاهد، نه همشو فیلماش آماده، هواپیمای من ای گل نشسته پر و بالتون، چرا شروع کرد خوندن،
هواپیمای من ای گل نشسته قد و بالای من گل شکسته، میان ماسقای داغم ای دوست، هزاران میل و دور از باغم ای دوست.
بعد اون طرف تو تئاتر طنز یارو شروع کرد هر چه دهنش در اومد به اسم مداحی و اینجور چیزا مسخره کردن، به جای لفظ دلسوز از لکسوز استفاده کرد.
اگر دلسوز بود ولی مادر من دلسوز میخواد، من لکسوز میخواد، اگر لکسوز داشته باشی و سری یا زمین دلسوز پیدا میشه، حتی نشستی با من نمیم زد آیده چون آیده چون آن مقرار ندسته باش بگم بگیش یا
من دلسوز نمیخوام، من لکسوز میخوام، به لفظ مدعی اومدن امام حسین رو بزنن، به شما تمام جا به جایی این خطوط حمله جدید، بعد کاست دادن بیرون، تو همین چند سال میشه، همین یکی دو سال خانومه کاست داده بیرون تکخانی میکنه، شعرهایی داره میخونه، یه بیت شعرشو برات میخونم، نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را برای تو ای بوم و بر دوست دارم، نه شرقی نه غربیشو فهمیدیم، تازی شدن یعنی چی؟ عرب شد. شعر فکر می‌کنم مال اخوان ثالثه. خب از قضا من خودم شعر اخوان ثالث دوست دارم، ضرب آهنگش این تو خودم شعر نو میگم به سبک اخوان ثالث میگم، اما این شعر تو بیاری بده یه زن بخون بعد چه داستان ها و چه بحث ها مراجع به خطوط قرمز چی میشه بگید ولاده میشه. تغییر خطوط قرمز فرهنگی، تغییر ذائقه فرهنگ مردم، اصالت سود بیاد وسط، سبک زندگی عوض بشه، ازدواج و طلاقشون اونطوری بشه، زندگی تنها شکل بگیره، معیارها عوض بشه، دنیا طلب بشن، اینا خطرات جدیه. پوشش عوض بشه، حجاب بیفته، هر تیپی خواستن بیان تو خیابون، جرأت نداشته باشه حرف بزنی، امر معروف بشه، فضولی تو کار مردم، همه چی ساختار رو درست میکنه. بیان دست بزن رو فیلمنامه نویسا، بازیگرا. یه بابایی بود تو این سخنرانی های ما برگشته بود، تو رادیو نمایشنامه مینوشت، میگه اومد به خود من گفت من با هیچکی دیگه کار ندارم، اومد گفت به من پول میدادن یه سری مفاهیمو باید توی چیز مینوشتم تو نمایشنامه. چند مورد گفت، یکیشو میگفت مثلا وقتی اسم ارسطو یا افلاطون میارم بگم فرمودند، که فرمودند فقط مولا اماما بگید نیست، کجا رو داره میزنه طرف. خیلی چیزای دیگه بودا، یکیشو بود. فیلم پول میدن به فیلم نامینست، میگم میگم این چهار تا نکته رو توش بذار، ولو بده اینو یه آدم ریشو بیا تو فیلم اجرا کنه، مهم بگید نیست اصلا، این نکته توش باشه، این پول مال تو. یارو میبینه تهیه کنن راست اومده 1 میلیارد خرج کرده، 100 میلیون فیلمش فروخته، بشکنم داره میزنه. این 900 میلیون بقیه تازه میشه یربه را کجا چی شد جای دیگه میدن بهش تو باش. نگران چهار تا نکته که خواسته را آوردن وسط. ایجاد زمینهای مصرف گرایی در بین مردم، میل بسیار زیاد جهت مصرف کالاهای کشوری که بخواد با عزیز من شما الان این تیم ملی والیبال آمریکا اومده بودن ایران مسابقه، از گوشی‌های آیفونی که دست ایرانیا دیده بودن تعجب کرده بودن. تو آمریکا اینقدر آیفون دست مردم نبود که ما اینجا دیدیم. این هست دیگه. بعد اینا میان، بعد اینا رو مردم میان قیاس میکنن با چی؟ این جی ال ایکس گوشی ایرانیه، آپشنش اینه که تو جیب میره. خب اینم اپل، این آیفون 6 فلان پلاس نمیدونم چی چی. خب بیا نگاه کن. خب میتونه رقابت کنه. تو سر جنس داخلی خواهد خورده، میتونه قدرت بگیره. او سالها کار کرده، آزاد بوده، هرچی خواسته بهش دادن شده. این ایجاد زمینه. بعد جالب مثال دیگه براتون بزنم، فرانسه اومد قرارداد لوازم آرایشی بست، اینا چرا فناوری بوینگشون رو نمیرن؟ چرا سری برای مکدونالد و کی‌اف‌سی دارن کار میکنن؟ ها؟ سیب زمین سرخ کرده بهت بدن نه؟ ایجاد زمینه اخلاق اومانیستی و فردگرایی ایندیویدوالیزم محض تو کشور، تقویت چی؟ اینترنت های پرسرعت، ماهواره باش، همون که گفت دیگه گزارش کمیته خطر جاری، پیام خودمون رو با بهترین روش به مردم ایران برسونیم و حرفایی مثل هنر برای هنر، ورزش برای ورزش، هنر برای هنر، تو حق نده به هنرمند رو نقد کن، ورزش رو تو ورزش بسنج. بابا ورزش سیاسیه. من به شما میگم فوتبال ما رو نمیذارن رشد پیدا بکنه چون موجب غرور ملی میشه، باید غرور ملی این مردم رو له کرد. استراتژی آمریکایی آنفلانزای نیویورکی میگه، تو این استراتژی آمریکایی گفتن یه کاری کنید ایرانی از ایرانی بودن و مسلمان و شیعه بودن خودشون بیزار بشن. فیلم 300 رو در همین راستا ساختن. اینا که تا قبلش از هخامنشا تعریف میکردن، چی شد یه هخامنشا رو به گنگ کشیدن؟ به تاریخ خودت هم بنازی. برزیل شما به چی میشناسید؟ به تیم ملیش. خیلی کشورها هستن با فوتبالشون شناخته شدن، تو 3 کشور هستن توی خیابوناشون کوچه‌هاشون فوتبال بازی میکنن، ویژه ایران، آرژانتین، برزیل. اونا کجا ما کجا؟ این مردم انقدر تو سرشون خوردن، بدبختا بوسنی میبازن میرن تو خیابون شادی میکنن. داستان مربی ها اومده داره اینجا میشوره مینازه داره بعد مسخرهتون میکنه، روزی انقدر داره پول میگیره بلند شده. شما خوزه مورینیو رو هم بیاری بذاری توی مملکت، این همین فوتباله، بیخ مشکل داره، بیخ. یه مجری براتون تعیین میکنه کی مربی باشه کی نباشه. چی میگی شما عزیز من؟ بله، تلاش برای عادی سازی هر نوع رابطه با آمریکا از طریق برگزاری مسابقات ورزشی، تجارت، حتی تسهیل سفر به این کشور یا اونا بیان این طرف. اینو گوش کنید بامه، تبدیل شبکه‌های ماهواره‌ای به رسانه‌های انعکاس دهنده نظرات دولت با منفعل نمودن صدا و سیما. یعنی بی بی سی شروع کنه چیکار کردن؟ به نفع مثلا دولت بود حرف بزنه. بعد این باعث میشه این جامعه هیچ دو قطبی بشه، خطرات بیشتر بشه. بعد متهم کردن صدا و سیما به دشمنی با دولت، تا جایی که صدا و سیما مجبور بشه هر نوع نقد منصفانه ای را بذاره کنار دیگه، جرئت نکنه حرف بزنه که متهم بشه. خب پولش دسته که دست دولت. باقی موندن تحریم های آمریکا با موضوع حقوق بشر و تروریسم. من امیدوارم این دروغ باشه، اما مصاحبه صورت گرفته و شده دیگه عزیزم. یکی از اساتید دانشگاه ما که خانم دکتری هم هست مصاحبه کرده، خانم دکتر روح‌افزا، که یکی از افراد، یک خانومی در دولت تمام اطلاعات زنان ما رو با GIS داده به اون طرفی ها، داده به سازمان ملل. یعنی الان اونا میدونن توی فلان روستای شما چند تا زن وجود دارن که بد سرپرستن. یعنی دور بعد تحریم ها که بخواد حقوق بشری باشه گرا داره خونپاره‌ای که دقیقاً میگه برو با شهر فلان فلان روستا یه کودکی مورد تجاوز قرار گرفته، یه زن بدسرپرست داشته، اینو شوهرش زده انگشتش شکونده، شما حقوق زنان بگید ندارید. بعد همون خانومی که از چی حرف میزنه، از بس ورزشگاه رفتن و داستان‌های پشت سر هم، سریالیه پشت سر هم. من رو گفتم یه خانم دکتر ما اومده مصاحبه کرده. خب این چه معنی میتونه داشته باشه؟ سازمان ملل هم آدم اوناست دیگه. شما فکر کنید مثلا این آژانس انرژی اتمی، شما مگه همین فیلم آی ظریف رو ندیدی که سال 80 داره مناظره اینا اومده بودن سعدآباد؟ آی ظریف کنار البرای دی چه ربطی داره مسائل غیر آژانس؟ آی ظریف داره بهش میگه اگه مذاکرات شکست بخوره ما دیگه تو ایران رای نمیریم. قشنگ یادم بزنید مذاکره البرای دی ظریف میاد. بعد قشنگ البرادی میگه yes I know من میدونم، من خبر دارم، میدونم چه اثری داره این مذاکرات بر رأی آوردن شما. اینا بود
Iran's negotiators needed to show they could win concrete rewards. So one of them approached the IAEA director to help get trade concessions from Europe to impress the voters. Iran's next round of elections was imminent.
A lot of candidates in the elections will benefit from us losing this.
Yeah, I know that.
They will not see favorably.
No. Actually,
success in these talks, and they're rather influential people. Both the Europeans as well as the negotiators have lost credibility in Iran. It's not a problem of confidence on their side. It's a problem of confidence on our side as well as confidence in our own sort of credibility at home.
Die Iraner waren unter innenpolitischem Druck, wir wiederum waren unter Abstimmungsdruck mit den USA. Es war nicht einfach, hier schnell voranzugehen. Wir konnten nichts anbieten, was am Ende keinen Bestand haben würde.
پس این مسئول آژانس بگید نیست، اومده اینجا تعیین کنه کی رای بیاره کی رای نره. سازمان مللش هم همینه. و آخرش هم تهدیدات سیاسی، فقط 10 صفحه است، تون میخونم. مهم عزیزان، خواهش میکنم دقت بفهمید. چقدر تا از آن داریم؟ خب بسم الله. اینو من به 3 دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کردم. خوب گوش بکنید که اینا تا تونستن حرفایی زدن که خودشون نشون دادن دیگه تحریم ایران جواب بگید نمیداد، حمله نظامی به ایران هم جواب نمیداد. تنها راه چی بود؟ مذاکره بود. اوباما: تحریم ها به تنهایی نمیتوانستن برنامه هسته ایران را متوقف کنن. جان کری: تحریم ها رشد مداوم برنامه هسته ایران را متوقف نکرد. شرمن: ما با تحریم نمیتوانیم این دانش را از بین ببریم. بیاد داشته باشید تحریم ها رشد مستمر برنامه هسته ایران را متوقف نکردند. تحریم ها هیچگاه برنامه هسته ایران را متوقف نمیکند. اینا رو ببین. اوباما: اگر من گزینه‌ای در اختیار می‌داشتم که در آن ایران تک تک پیچ‌های مهرهای برنامه هسته‌ای خود را از بین می‌برد و امکان داشتن برنامه هسته‌ای را برای همیشه از دست می‌داد و در اثر آن از شر همه توانایی‌های نظامی‌اش رها می‌شد، این گزینه را انتخاب می‌کردم. ولی دوست دارم همین را درک کنن که چنین گزینه‌ای در دسترس نیست. نمی‌تونم، این قدرتمند شده. چرا 82 کوفتم به ما ندادن؟ اینجا 19000 تا سانتریفیوژ داشتی، 20% غنی شده، رفتی نشستی بسم الله بیافزه. جان کری: دانش موجود در برنامه هسته‌ای ایران نمیتوان با بمباران از بین برد. برژنسکی: اگرچه ایرانی ها میدانند در هر گونه جنگی ما میتوانیم آسیبای زیادی به آنها بزنیم، اما واقعیت این است که آنها نیز میتوانند صدمات زیادی بر ما بزنند. اینا دیگه حرف جمهوری اسلامیه. فریدمن، جورج فریدمن، نه توماس فریدمن، مدیر کل آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا، مشکل ما با ایران به اثر فعالیت هسته‌ای آن کشور نیست، بلکه مشکل آن است که ایران نشان داده است اینجاش خیلی قشنگ، نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری با آمریکا هم میتواند بزرگترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه باشه. میگه نه تنها بدون حمایت آمریکا، مثل مصر و بقیه کشورها که بدبختن میذارن دست و پا میزنن، حتی در حال سرشخ با آمریکا هم نفر اول علم و نظامیگری و تکنولوژی در کل منطقه باشه. اینو وعده الهیه مسلمونی تا دلتون. اوباما، ما شاهد کاهش حمایت آنها از حزب الله یا اسد در طول 4 یا 5 سال گذشته نبودیم که اقتصاد آنها خراب بوده. باز چارلز کروسامر میگه رویکرد رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه فقط به قدرتمند شدن ایران و افزایش نگرانی و تنش در خاورمیانه کمک کرده است. اوباما باز به شیوه نیکسون صحبت اشاره میکنه که میگه بابا شما رفتید با شوروی مذاکره کردید، آخر شوروی چی شد؟ فروپاشید. بذارید منم این کارو کنم. تنها راه فروپاشی ایران همینه. جان کری میگه گذشت 15 سال میتواند تغییرات زیادی را در ایران به وجود بیاورد. چون میدونی که تو برنامه هستی تو برجام خیلی از این وعده ها چند سال است؟ میگه بذار 15 سال بگذره، خیلی اتفاقاتی ایران افتاد. اوباما هم میگه در داخل ایران باید گذار صورت بگیرد. یه تغییراتی شکل بگیره در داخل ایران. حتی اگر تدریجی باشد میصرفد. میگه باید بریم یه سری آدمایی رو که هم فکرشمون تو ایران پیدا کنیم. اوباما باز میگه به نظر من تندروهای در داخل ایران حضور دارن که فکر میکنن مخالفت با ما تلاش برای از بین بردن اسرائیل، ایجاد ناامنی در جایی مثل سوریه، یمن یا لبنان کار درستی است. به نظر من در داخل ایران کسان دیگری هم هستن که معتقدن این کارها سازنده نیست. باید به سراغ آنها برویم. اگر ما این توافق هسته‌ای را امضا کنیم، این امکان وجود دارد که موضع این نیروهای میانه رو را در داخل ایران تقویت کنیم. باز دوباره اوباما میگه باید نفوذ اقتصادی پیدا بکنیم، بعد اینو گره بزنیم به ایران. اقتصاد ایران که گره خورد به اقتصاد بین‌المللی، برای یه سری افراد هزینه خواهد داشت. فهمید چی شد؟ اینا وله میکنن ماجرا رو، چون جیب خودشون به چی میفته؟ به خطر. اون الیت‌های اقتصادی بود گفتم تو ایران به یه سری افراد خاص پول رو میرسونن. او خودش چرا؟ چون خودش هم سیاست مداره، چون خودش بالای هزار خورده میلیارد سرمایه داره. مرکز امنیت آمریکای جدید هم میگه با سرمایه‌گذاری روی توافق هسته‌ای باید به دنبال ایجاد اصلاحات سیاسی و تداوم حمایت آمریکا از فعالان حامی ایجاد اصلاحات در ایران باشه. اوباما دوباره میگه اگر آنها ایرانی‌ها را درگیر تجارت بین‌المللی بکنیم و سرمایه‌گذارانی در آنجا حاضر شوند و اقتصادشان در اقتصاد جهانی بیشتر ادغام شود، از بسیاری جهات برایشان سخت خواهد بود که رفتارهایی داشته باشند که برخلاف نرم‌های بین‌المللی باشد. دیگه نمیتونن مقاومت کنن چون جیبشون خطره. قارون عزیزم، قارون رفت سمت قرآن، میگه کانم این قوم موسی، آخر اون طرف وایستادم کنار فرعون داشت فوش میداد به موسی. نشریه فارن آفرز به قلم اریک لوربر و الیزابت روزنبرگ تو به اشاره به دیپلماسی دلار میگه وزارت خزانه داری آمریکا باید با افزایش صدور مجوزهای عمومی به شرکت‌های این کشور اجازه داد در سرمایه‌گذاری هدفمند در ایران مشارکت کنند. همانطور که کاهش اخیر مجوزهای معین کوبا نشان داد، مجوزهای عمومی میتواند این امکان را برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی فراهم کند تا وجوه لازم برای توسعه و پیشرفت در ایران فراهم سازند و در نتیجه با اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های تجاری جدید موجب تقویت جوانان و کارآفرینان ایرانی شوند. این هم YGL. این رویکرد به نوبه خود میتواند به پیشبرد منافع آمریکا از طریق ایجاد تغییرات مثبت در ایران کمک کند. علاوه بر این، ارتباط با ایران و شرکت‌های تجاری غرب موجب نفوذ اقتصادی ضروری در آینده ایران خواهد شد. اقتصادش میفته دست ما، اینو میتونن مقاومت کنن. حالا نقطه مقابلش چیه؟ اقتصاد چی؟ چجوری باید بگه؟ اوباما، اگر شما یک پایگاه متفاوتی از افراد حاضر در تجارت و تبادلات اقتصادی در داخل ایران داشته باشید، این موضوع شاید نحوه تفکر آنها درباره هزینه‌ها و مخارج چنین رفتارهای ثبات‌زدار را تغییر دهد. گره زدن اقتصاد ایران با شرکت‌های صهیونیستی از طریق منفعت رسوندن به جیب یه سری از سیاسیون، این میشه راهکار. میشه اون آقای سیاسی، میشه بزرگترین وارد کننده سیگارهای اسرائیلی به کشور ما. بعد بهش میگی آقا جلوی اسرائیل وایستا، وای نایستا، چی میگی تو؟ اینا داستانش. یا اون برند صهیونیستی فروشگاه زنجیره‌ای که تو ایران با برند دومش داره چیز میفروشه، خیلی رو بدبخت کرد و تعطیل کرد. فیلیپ هامون وزیر امور خارجه انگلیس، روشن است که صداهایی در داخل ایران وجود دارد. این میگه باید رو اینها کار کرد. خیلی عجیب این حرفا. مایک مولن رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا تو نشریه پولیتیکو میگه توافق هسته‌ای تنها راه تغییر رژیم در ایران است. اوباما میگه 8 سال این مردم جنگیدن، جنگ با اینا فایده، فقط باید مثل تکواندوکارا اینا رو بغل کرد. تکواندوکارا وقتی از هم دورن به هم لغت میزنن، برای اینکه به هم لغت نزنن چیکار میکنن بگی؟ همدیگر رو بغل میکنن. دفتر حافظ منافع، سفارت خونه، مکدونالد، شرکت ها، بگیریزی بیاید و توریست و تموش. تهدیدات کوتاه مدت سیاسی با استفاده از برجام داخلی های مشکل دار تو کوتاه مدت برای مجلس برنامه ریزی خواهند کرد که یا تبدیل بشن به یه اقلیت پرنفوذ یا یه اکثریت نسبی. اکثریت مطلق امکان نداره، بعیده. اکثریت اقلیت خونسا رو کمی الان دارن. کسب کرسی های مجلس خبرگان، حواستون به من باشه، خیلی مهمه. 700 تا روحانی جوان و منتسب به جریان خاصی رو بفرستی برای مجلس خبرگان که بتوان بر اصل قلب نظام اثرگذاری کنه. تقویت همه جانبه جریانات مطلوب آمریکا موسوم به میانه روها. اینجا شاهای طیفی، حتی بسیجی میانه رو، روحانی میانه رو، پاسدار میانه رو، همه چی اینها رو باید کشید، اینها رو تقویت کرد. متهم شدن عناصر دلسوز و متعهد نظام به افراطی‌گری و منزوی کردن اونها. این دلواپسه. صهیونیست‌ها میگن مذاکرات بده، اینم میگه مذاکرات بده. افزایش حوزه‌های مذاکره، سند آمریکای نوین میگه ها، میگه هسته‌ای متوقف نشید، بکشید تو برنامه‌های بعدی. عرض کردم برید سر دوزای دریایی، سر برنامه محیط زیستی، گرم شدن زمین، اون چیزا شروع کنید. خوبه. انفعال، این خیلی مهمه. انفعال یا پرخاشگری بعضی از نیروهای متحد، چون نمیدونن باید داد بزنن، نمیدونن باید سکوت کنن، یا منفعل میشن یا بیخود چیکار میکنن، حرکت‌های غیر عقلانی میکنن. این خیلی خطره. هویت زدایی از مسئله نفوذ. تا بخوای حرف نفوذ بزنی اینا سیاسیه، اینا تقلیلش بدن به دعوای سیاسی و جنایی. تعلقات حزبی، انتخاباتی، عاطفی، باندی، قبیله ای اینا. متهم کردن دلسوزان جامعه درباره نفوذ به دایجان ناپلئونیسم، یعنی تمام توته دارن. رهبری بیش از 70 مرتبه از اولین باری که به نفوذ اشاره کرده تا الان داره میگه نفوذ، نفوذ، بیش از 70 بار. دیسکریتیزاسیون، این یعنی چی؟ هیچ. یعنی آقا ما چیز پنهان نداریم، این مخالف شفافیت ها. بعد نتیجه چی بشه؟ کشمیری ها شکل بگیرن، کلاهی ها شکل بگیرن، نفوذ کنن تا معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی. دولت های اخیر هم که هی سیاه نمایی کنن، تو این سیاه نمایی هی راز لو بدن، این طرف اسرار نظام رو چیکار کنن؟ لو بدن. تو نبود این کار میکردی، تو خودت برو اون کار کن. بسم الله. تاثیرگذاری بر مراکز تصمیم گیری، اول بگیری تصمیم گیر، نشود تصمیم ساز. سر همین ماجرا آب که من سخنرانی کردم، که یه کاری کردم واقعا مردم فکر میکردن چیه؟ قحطی تو راه تو آب. خوب از قضا خدام بس شیلنگ رو ایران، شیلنگ رو بس رو ایران که الان صدا پر شده، سیل زده این ورور در داغون کرداره. بزرگ کردن خطر جنگ و اینکه خودت رو قهرمان برداشتن سایه جنگ از سر مردم معرفی کنه. نسبت دادن خواستای سیاسی خود به کل نظام. طرف رفته تو مذاکرات، رفته کنار نماینده مجلس نشسته، که نماینده مجلس هم گفت اومد اینجا نشسته، نظام به این نتیجه رسیده دیگه با آمریکا تعامل کنه. اشتباه میکنی تو، توی همچین نگاهی داری. خب این رهبر مملکت این حرفاشه، نظام به این نتیجه رسیده. این میان مدت تمام شد، فقط یک بخش مونده. میخوام خوب عنایت داشته باشید. حاجا نماز جماعت هم اینجا ما انشالله پشت شما اقامه میکنیم و دوست دارم این بحث تموم بشه، که این تیکه آخرش بمونه ابتر میشه. خوب گوش کنید، اینا رو هم دارم تندتر میگم، متاسفانه جای تأمل هم داره. بعدن سخنرانی دانلود کنید، این تیکه ها رو دوبار سه بار گوش کنید. این بخش سیاسیش. تهدیدات میان مدت چیه؟ ایدئولوژی زدایی از دیپلماسی و سیاست داخلی. ایدئولوژی لازم نیست تو دیپلماسی باشه، تو سیاست مهم نیست. آقا رهبرمون رهبر دینی مونه، تفکیک کردن رهبر دینی و رهبر چی؟ سیاسی. اینا ما برو دست بده ما رمزون کارمندا از سر سو از اول کل باید بیان. کی گفته ماه خداست؟ تعالی و ما با اینجور چیزا کاری بگید نداریم. تربیت مردم بر عهده ما نیست، بهش جنم مردم به ما ربطی نداره. از قضا داره، نهج البلاغه بخونید، امیرالمومنین فرمود مردم حکومت با تربیت کنید. تبدیل کردن صحبت رهبری به نکات فرمایشی رهبری دینی نه سیاسی که گفتم. تخریب و تضعیف نهادهای مرتبط با رهبری، سپاه، بسیج، کمیته امداد، شورای نگهبان، قوه قضاییه، هر چیزی که است. تا میشه به اینا بعد چی حجمه صورت بگیره. همین اسما رو یه بار تو ذهنتون مرور کنید، خیلی چیزا به ذهنتون متوجه میشید. تحریف جایگاه ولایت فقیه، این خیلی مهمه. خیلی خلافتیزه کردن ایران. ببین اون کسایی که به امیرالمومنین رو پس زدن نگفتن خلافت بعد از پیامبر نیست، چون میدونستن پیامبر فرموده بعد از من ان هاذا اخی و وصی و خلیفتی. اومدن آدمش رو عوض کرد. من یک سوال دوستان ازتون جواب بده. فرض بکنید روزی مجلس خبرگان در اثر نفوذ آدمی را به عنوان رهبر انتخاب بکند که شما یقین دارید مشکل دارد، به حرفش گوش میدهید یا نه؟ بهش فکر کنید. ولایت فقیه یا ولایت فقهه، چی به چی مثلا؟ ببینید چه چیزها این وسط هست و مهمه. تحریف جایگاه ولایت فقیه اینجوری میشه، سخن از شورای رهبری و شورای فقهی و شورای مراجع و بحثا اینطوری. زمانی که نتونستن ولایت فقیه رو دستکاری بکنن، جلوش بیستن، میان تحریفش میکنن. سوء استفاده از بیت امام، از افراد منتسب به بیت امام، اینا سوء استفاده خواهند کرد بر جای. چرا؟ همیشه سیستم اینه. سامری وقتی میخواست قار هارون رو پس بزنه و گوساله پرست کنه اینا رو، گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه. گفت این گوساله خدای شما و خدای موساست. از رهبر قبلی که در دسترس مردم نبود مایه گذاشت. حالا شما برو به حضرت موسی رو زنده کن ببینی بوده یا نبوده. اونا فهم کردن حضرت موسی چیه؟ مرده دیگه. کی به کی از شروع کنم موسی خاطره نقل کن. کنتور مینازه. اخیراً یکی از این سیاسیون برگشته به خانواده حضرت امام گفته که اونها هم انشالله آگاه باشن. گفته که بیاید برای مردم، بنیاد حفظ و نشر آثار امام بیاد برای مردم صحبت‌های امام رو تأویل و تفسیر کنه. یعنی بگه منظور امام این بود. چه شود؟ چه شود؟ تضعیف و تحریف آرمان‌های امام. اینا رو دقت کن. یه چیزی براتون میگم. یه سند هست تو دسامبر 2009. این اسم رو میگم برید سرچ کنید بخونید خودتون. Long Term Strategy for Facilitating a Regime Change in Iran. این عبارت رو ببرید سرچ کنید، بعدا همین شبیهش رو بزنید گوگل برات تصحیح می‌کنه عزیزم. خب سرچ کن در میگه عزیزم 2009 بعد از 88 ما بوده نوشته ما نمیتوانیم با خط خمینی مقابله کنیم. از قضا باید بگوییم اینهایی که الان بر سر کار هستن مخالف خط خمینی هستن. خط خمینی چیز دیگری بود. 2009 این حرفو زده، بعد حرفش تو مملکت مدار زده میشه. من چیکار کنم؟ تضعیف مقاومت و روحیه انقلابی مردم، یکی از سرمایه های انقلاب همین حس مقاومت. اینو از بین بره دیگه چی میشه؟ پیامبر فرمود عده‌ای از قرآن میفرماد احزاب آیه 13، عده‌ای از پیامبر اجازه میگیرن که به جنگ نیایند، ولی مشکل آنها این عدم امنیت خانه هایشان نیست. خدا آنها را لو میدهد که اینها دوست دارن از جنگ فرار کنند و اینطور نیست که خانه هایشان امنیت نداشته باشه. میگه میترسن از جنگ، ذهن توجیه سازه، میگه ای با خونه هامون، جرأت مقاومت ندارن، اقتصاد بهانه میکنن، این ورا بهانه میکنن، اون ورا بهانه میکنن، چون میترسن. احزاب آیه 13 سوزونده شد. تغییر در شعارها و اهداف انقلاب و استحاله نظام. خدای خدای تا انقلاب مهدی بذار کنار، فلسطین و اسرائیل رو بذار کنار. از بین رفتن بکارت جمهوری اسلامی. ایران یک کشوری بود که همیشه به معنی چی بود؟ محکم مقاومت ایستاد. الان هی اینا میبینن، ای بابا اینا با هم میخندن و میگن، و تو ذهن مردم چی میشه؟ ببینید ناامیدی و دلسردی مستضعفان. سید حسن نصرالله روز عاشورا ما سخنرانی کرد، گفت ایران ما رو نمیفروشه. مردم ایران، رهبر ایران شریفتر از این هستن ما رو بخوان بفروشن. چی شنیده؟ چی دارن به مردم لبنان و سوریه دارن میگن؟ اینا رو دقت کنید. تغییر باورهای گذشته، اسطوره سازی از محمد رضا شاه، سیاه نمایی زمان حال، آینده غربی، گذشته حال آینات غربی. اینم خیلی جالب، این آقای آدم جوبین که به جای کوهن اومده میگه ما به صراحت به سران ایران اعلام کردیم اگر ببینیم هر یک از بانک‌هایی که از فهرست تحریم خارج می‌کنیم به حمایت از حزب الله و نیروهای قدس و فعالیت‌های غیرقانونی بالستیک، موشک‌سازی بالستیک در ایران مبادرت کنن، بار دیگر این بانک‌ها رو در فهرست تحریم قرار خواهیم داد. بابا داره میگه برای مصرف داخلیش ها رفورمیسم سیاسی درست بکنن یه جوری بشه دیگه امکان رأی آوردن جریان های انقلابی تو ایران چی بشه؟ امکان نباشه که یه بابای دیگه حرف از مقاومت بزنه بیاد رأی بیاره. رشد دموکراسی بورژوایی و شگیری طبقه خاص، یه طبقه مصرفگرای بی هنر متوقع لوس که این به آدم خودش رأی میده و اون آدم هم آدم مقاومت نیست. تبدیل شدن دولت‌های ایران به امتیاز دهندگان بیچون و چرا. دو جلد کتاب است به اسم اسناد سخن میگوین در مورد مذاکرات مصدق با آمریکا. جالب مصدق هیچی امضا نمیکنه اونجا، اما آمریکایی‌ها میگن ما میدونستیم مصدق پایگاه مردمی دیگه نداره، چون با کی در افتاده بود؟ آیت الله کاشانی. میگه میدونستیم هیچی بهش ندیم و الا مصدق میتونست همونجا سر نفت از این امتیاز بگیره. میخواستم بگیره ها، بری کتابشو بخون. دو جلد کتابه. گره خوردن سرنوشت برخی از جریان‌های سیاسی به خواست مبهم دشمن. کری تو شورای روابط خارجی برگشته میگه اگر توافق نبود معلوم نبود در انتخابات ریاست جمهوری چه بسر روحانی و ظریف بیاد. یعنی من دارم مثلا کار میکنم اینا رأی بنخشو غلط کردی. اوباما تو مؤسسه سابان میگه روحانی میداند به خاطر من رأی آورده است. یعنی مردم ایران منو میخوان به او رأی بدن. خب تو میتونی بری با این مذاکره کنی؟ سوء استفاده از جریان‌های سیاسی کاتالیزور، رحم اجاره‌ای. ببین روز آنلاین چی میگه؟ روز آنلاین اونوری دیگه سایت اون طرفه. میگه برجام و روحانی بهانه است. اون نماینده ما هم نیست، بلکه در میان جناح‌های داخل بلوک قدرت معتدل‌تر محسوب می‌شود و باید از این فضا برای عقب راندن بیشتر سیاست خارجی ضد آمریکایی ایران استفاده کنه. کوچکترین نقد وارد بکنی بگن اینا می‌خوان دوباره تحریم برگرده. اینا خطر میان مدت. استحاله تعریف و عزت و غرور ملی. هیچ چیز دیگه از غرور ملی نمونه. وابسته کردن سیاسیون به غرب از طریق تحصیلات بچه‌هاشون و تابعیت‌های دوگانه و گرین کارت‌ها و الان می‌دونید دیگه برای هنرمندان با 95% هنرپیشه‌های ما تماس گرفتن. بیا اینجا برای خودت و زن و بچه‌ت اینجا گرین کارت درست می‌کنیم، بیا اینجا باش. بازی دادن برخی از بزرگان دینی، میرن سری پیششون میگن آقا ما اگه این کار نکنیم جنگ میشد، چی میشد، فلان میشد، به همه میشد. من خدمتی که از مراجع رسیده بودم 3 سال پیش، محافظش به من زنگ زد که آقا دیروز یه گروه اومده بودن اینجا یه سی دی آورده بودن از صحبتش علیه شما، آوردن پیش حاج آقا. خیلی ها ببین کجا میرن بزننه. چرا؟ چون فردا و مرجع تقلید بیاد تو درس خارجش یه گیر به تو بده دیگه چیه؟ تمومی. میگم ایشون شما رو میشناخ، قبولم نکردیدشون، گفت برید بیرون. شما قبلا رفته بودم برایشون یه گزارش در مورد فرقه ها برده بودم. تموم شد. آخرین صفحه است. تهدیدات بلند مدت سیاسی 4 تا نکته رو گوش کن. تحریف، تضعیف و مقابله با ولایت فقیه که تبدیل بشه به یه دکور. هیچ توانایی هیچ قدرتی چیه نداشته باشه. و یه چیزی بسازی از ولایت فقیه، بگی ولایت فقیه اینه، بعد بیای رهبری الان رو با اون ولایت فقیه خودساخته خیالی بگید مقایسه بکنی، بعد بگی اون نیست. فروپاشی کامل جمهوری اسلامی بعد از استحاله کامل از حالی به حال دیگه تبدیل شدن و تکمیل پروژه شوروی. خروشچوفیزه کردن، بعد گورباچوفیزه کردن، بعدش هم خدافظ شوروی، بورس یلسین و سر کار. سلطه مجدد و کامل استعمارگران نوین بر روی ایران. یک جوری بیان دیگه این دفعه سلطه ایجاد بکنه. اینام بیان سر کار یکیو زنده نمیذارن. دیدی بعد مرسی چی کار کردن؟ 500 تا 500 تا حکم اعدام میدادن. 500 تا 500 تا حکم اعدام. اینا خوبم میشناسن کیات توی مملکت. یک جوری ایرانو بزنن که تا 2000 سال دیگه هم قدرت شکلگیری این اتفاقه. بعد اینا رو کاراشون اینه. بعد چیکار کنم؟ متهم کردن رهبری به اینکه هر اتفاقی افتاد ایشون امضا کرد مذاکرات. همین چی شد؟ میخواست امضا نکنه. چرا مثل امام 598 رو قشنگ گردن نگرفت؟ همین چی شد؟ و یک تحمیل یک جنگ تمام عیار علیه ایران اون موقع است. اگه این نفوس شدی جوری خاکتو به توبره ببندن که در تاریخ مثال هم تمام هم میان عربهای خواهش خلیج بگیر، آمریکا، اسرائیل، ناتو، همش. اما این زمانی که چی؟ این نفوس چیه؟ شکل بگیره. باید منفذه هاشو ببندیم. سرتون رو درد دادم، عذرخواهم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.